لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لسلام مرجم الفداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن غنيمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث تو کجا پیش بردیم؟ آخرین مورد از موارد خیاری که جناب آقای ایرانی مطرح میکنن در موارد خیارات خیار رؤیت است. خیار رؤیت هرچند آقای ایرانی سعی کردن بر اساس شرط ضمنی هم خیار رؤیت رو درست کنن، ولی من فحشی نکردم که ببینم این خیار به مقدار اقلاییه و در بقیه فرهنگ ها خیار رؤیت رو تا چه مقدار قائل هست. اصل خیار رؤیت رو شاید چه پذیرفت؟ مراد از خیار رؤیت اینه که اگر به موردی در مواردی جنس خرید و فروش شد بدون اینکه طرفین در قبل از اینکه بخوان جنس رو در هنگام خرید و فروش جنس رو نگاه کنن، بلکه بر اساس وصفی که طرف مقابل میکنه یا بر اساسی که قبلا این جنس رو دیده بودن آمدن معاملهی رو انجام دادن. شما قبلا مثلا یه سرویسی دست یک کسی دیدید، مثلا میگید این خیلی سرویس قشنگیه، پارسال دیدید مثلا این سرویس رو داشته، میگه خب حالا همون سرویس رو به من به اون موقع میگید بفروش، اون میگه نه حالا من اینو نیاز دارم. بعد مدت میگید آقا اون سرویس رو میشه، میگید بله. شما به هر حال که همون سرویس سابق است، بعد که نگاه میکنید میبینید چند تا از نگینه شکسته، کسی که رفته دوباره مثلا جوش داده، خب مثلا اصلا اون حالت سابقه رو نداره. یا شخصی ماشینی داره، ماشینی رو مثلا به دوستش میگه ماشین داری، میگه بله یه ماشینی هست برای فروش، میگه که چه خصوصیاتی داره، میگه مدل فلان تمیز، رنگ نداره، مثلا فقط جلجیر بغلش یه ذره خورده، اینجوریه اینجوریه، هی ماشین رو توصیف میکنه، شما فکر میکنید خب خیلی ماشین خوبه، ترتمیزیه، معامله میکنید، بعد که معامله کردید ماشین میاد به شما تحویل میده، میبینید اصلا ماشین خصوصیات نداره، خیلی ماشین مثلا ماشینیه که میگه مثلا میگه ماشین پیکان مدل 53 هنوز ماشین رنگ نخورده. و وقتی میگه رنگ نخورده شما فکر میکنید چقدر ماشین ترتمیزیه، وقتی نگاه میکنید میبینید انقدر آفتاب خورده رنگ نداره، ولی تمام این سقف ماشین و بغل ماشین رنگش به اثر آفتاب دیگه از بین رفته، اصلا ماشین دیگه رنگ نداره، ولی حالا میگه پول رنگ داشت بدید. پس بنابراین مواردی که اومدن یه چیزی روی جنس رو خرید و فروش کردن از بابی که یا مثال واضحی که آقایون میزنن اینه که شما چند تا مثلا گاو خیلی مثلا لاغرمردنی داشتید، اینا رو بعد میخواد بفروشید، اینا مثلا توی منطقه نبوده، تو منطقه مثلا روستای خودتون بوده، هی دنبال مشتری میگشتید کسی پیدا نمیشه، و یه 4-5 ماهی میگذره، 3-4 ماه میگذره، بعدش میاد زنگ میزنه شما فلانی بله گاواتو میفروشی، میگه بله، میگه دونه چند، میگه اون گاوه لاغرمرده نگه تا حالا بشه که حتما میگه وضعشون هم بدتر شده، میگه که میگه مثلا دانه 2 میلیون تومان. بعد که فروختی یه بار رفتید دوستا میگه سر میزنید، میبینید که اون مریضی که آمده بود از بین رفته و گاوا دوباره برگشتن، هر کدوم به لحاظ وزنی 2 برابر شده، 3 برابر شده. خب شما اینجا خیار رؤیت دارید، چون مغبونی در واقع در معامله، شما بر اساس رؤیت سابق توجه داشته باشید که لازم نیست فقط عیب باشد ها، یه خصوصیتی که شما دیگه نپسندید الان معامله رو انجام بدید، فکر می‌کردید این گاو مریض در حال مردن، فروختیدش از باب این که مثلا حیوان تلف نشه زب بشه، وقتی که فروختید میگید چون نگو که شما متوجه نبودید که توی یه ماهی که از اون رؤیت سابق شما گذشته حیوان کاملا سالم شده، خوب شده، از اون حالت برگشته. و روایاتی هم در خصوص این مسئله داریم. حالا در موارد خیار رؤیت با تمام این مواردی گفتیم چی شامل مشتری میشه و چی شامل بایه، هر دو طرف میتونن این کار رو انجام بدن. حالا چی در اوصاف دروغ گفته باشن، ضرورتی هم نداره که من در اوصاف دروغ گفته باشن طرف مقابل رو فریفته باشد، نه ممکنه واقعیت راست هم گفته ولی بعد از یک مدتی دیده تغییر کرده. عموما اشیایی رو که از باب رؤیت‌های سابق 1 سال 2 سال 3 سال پیش مثلا میخوان معامله کنن فکر میکنن این همون شیء دو سالتیش همون خصوصیت داره، در حالی که ممکنه خیلی استفاده از دست داده باشه. یا توی باغ و درخت و حیوان بعضی مدت اینا رشد میکنن، کسی به هوای قبل بوده، مثلا حیوانایی که زود رشد میکنن، مثلا بعضی از پرنده ها مثلا مرغ و اینا که سریع رشد میکنن، یا حتی گوسفند جزء حیواناتی که خیلی زود رشد میکنه، از وقتی به دنیا میاد تا یه حیوان رشد کامل پیدا میکنه 6 ماه طول میکشه، گوسفند 6 ماه رشدش کامل میشه. خب بنابراین اگه یک گوسفندی بوده که 2 ماه پیش 3 ماه پیش دیده بوده، فکر میکنید گوسفند هنوز گوسفند 3 ماه پیشه؟ یه بزغاله بوده گفته چند مخاطب خرید و فروش، به هوای همون بزغاله خرید و فروش میکنه، الان میاد نگاه میکنه یه حیوان بزرگ شده 40 50 کیلو گوشت داره. خب بنابراین اینا مواردی که فرد نگاه میکنه که من بنابر اون وصف سابقی که اینو مورد خرید و فروش قرار دادم، الان میگم مطابق این اوصاف نیست، توی بعضی از موارد ضعیف‌تره، بعضی از موارد قوی‌تر شده، بعضی از موارد نه مورد پسند نیست. البته این که واقعا میزان خیال و رؤیت چیه باید یه مقداری بحث بشه. ما سر بحث اینا رو خارج یکی از اساسی خدمتشون بودیم، دستشون مشرف بودیم، من همین رو شبهه میکردم، گفتم آقا روایتی که میارن ذکر میکنن مزمون روایت حالا میکنیم اینه که ازت میفهمن اگه رفته یه باقی رو دیده 99 درصد دیده، یه درصدش رو ندیده میتونه معامله رو به هم بزنه. اگه بخوام به این روایت عمل کنیم نتیجه چی میشه؟ اگه کسی رفت و مثلا 99 درصد نکنیم توی یه باقی یک هکتاری، یه باقی که 10,000 متر مربعه، تو باغ 10,000 متری 100 متر زمین اصلا به چشم نمیاد. حالا یه باغ بزرگه توش مثلا 50 تا 100 تا درخت بیشتر، یه باغ 10,000 متری توش 200-300 تا درخت خوب جا میشه، 200-300 تا درخت داره، گوشش یه انباری بزرگ داره، همه چی این همه رو دیده و بر اساس این معامله کردن تموم شده. بعد سال اومده رفته پشت انباری نگاه کرده، میبینه این پشت این انباری و دیوار، یعنی انباری بزرگی که مثلا 50 متر مثلا طولشه، بین انبار و دیوار 2 متر فاصله داره، 2 متر فاصله نمیتونه هیچ استفاده بکنه، دیوارم بلند، این محیط سایه، نه درخت توش در میاد، نه به درد کار دیگه میخوره، میگه ای من فکر کردم این انبار به دیوار چسبیده بوده، پس من اینو نمیخوام. بعد 100 متر شما من ندیده بودم، 80 متر شما من ندیده بودم، این مقدار میشه معامله رو به هم بزنه. حالا این مقدار شما میگه آقا منصوصه، روایت میگه که 100 هم ندیده باشه میتونه معامله رو به هم بزنه. اگه خودش نرفته باشه ببینه آیا این مواد هم در بر میگیره. من مثال میزدم به خدمت آقای شهیدی، میگفتم اگه کسی آمد و رفت یه ساختمون 5-6 طبقه همش رو نگاه کرد، همش، چون لازم نیست ایوان باشه، همه رو نگاه کرد، تیکه تیکه نگاه کرد، بعد آخر آمد رفت گفتش که من رفتم یک دونه از انباری ها یکی از اتاقا رو نگاه نکردم، یه انباری گوشه که از اتاقا بوده نگاه کردم، رنگ داخلی انباری سبز، من رنگ سبز رو نمی‌پسندم. این میتونه مثلا یه بعد یه مدت زیادی بیاد یه ساختمونه مثلا ارسان خدمت شما مثلا 10 طبقه ای که مثلا چقدر قیمتشه، حالا فرض کنید از قیمت افتاده، بیاد بگه آقا من ندیده بودم که رنگ داخلی انباری رنگ سبز من نمی‌پسندم، نمی‌شم بگه فرضی که در خیال رویت همین که ندیده و نپسنده میتونه معامله رو به هم بزنه. لذا موارد خیال رؤیت یه مقداری به نظر میاد که تو فقه باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. تا چه مقدار همه که آمد گفت نپسندیدم، باید اون وجهی که داره میگه وجه عرفی باشه، آقای نمیگم وجه عرفی باید باشه، نه، یا همین که نپسندید این مقدار کافیه. اگه اینجوری باشه هر کسی هم ماشینی که معامله میکنه بالاخره ممکنه یه گوشه‌ایشو ندیده باشه، یا باغ و زمینی که معامله میکنه، کسی که مثلا یه خونه رو معامله میکنه همه جا میاد خونه رو به طور متعارف میگرده، یه ساعت میبینه این دیگه مثلا داخل تمام این مثلا گنجه های خونه رو بره یکی نگاه بکنه، یا بگیر مثلا داخل کابینت های خونه رو همه نگاه کرده باشه، حمام خونه رو، خب عموما این دیگه واسه شما نگاه میکنید حمام رو نگاه کلی میکنید، بالاخره کسی توی خونه میشینه نمیشه گرفت حمام رو با دقت نگاه کرد. حالا بعدن که اومد نتیجه گفت نه بابا کاشیای مثلا کف همون ترک داره، من این خونه رو نمیخوام، آره به این مقدار میشه دیگه، آقا من کاشیای کف همون رو ندیده بودم، به خاطر ترک داشتن کاشیای کف همون میشه یه خونه دو سه طبقه ای رو اومد فسخش کرد، گفت خیال رؤیت دارید یا نداریم. این هم یه موادی داره که میخوام عرض کنم که خیال رؤیت یه مواد مشخصیه، یه مواد چون نگفتن حتما اون چیزی که پیدا میکنه باید چیز باشه، اون عیب باشه، میگن نه خلاف وصف باشه. مثلا بعد میگه خونه چجوریه، میگه همه خونه تازه رنگ شده، رنگ سفید شده، بعد که نگاه میکنه میبینه توی گنجه رنگ نشده، این به خاطر اینکه خلاف وصفه به این مقدار میتونه معامله رو به هم بزنه. رفته عرضم خدمت شما یه ماشین رو خریده، میگه که همهش نوعه، بعد که نگاه میکنه میبینه نه یکی از دو تا از لاستیکاش کار کرده، به این میزان میتونه معامله رو به هم بزنه یا نه، اون مواردی باید باشه که عرفاً معتنابه باشه و در برگیرنده یه تغییر اساسی باشه. اینا که سلامت آقایون نیست، منش ترا اعتمادن علی رؤیت سابقه او علی وصف بدون رؤیت
ثم وجده على خلاف ذلك کان بالخیار بین الرد و الامساک. کسی که مالی رو میخرد اعتماداً على رؤیت سابقه، اعتماد کرده باید که قبلا این مال رو دیده است، او على وصف بدون رؤیه، یا لا طرف مقابل برایش مال رو توصیف کرده یا شخص ثالث توصیف کرده بدونی که این مال رو ببینه. ثم وجده على خلاف ذلك، بعد فقط صرفا همین که نگاه میکنه با او توصیف یا رؤیت سابق مطابق نیست، فکر میکرده مثلا تمام خونه رنگ سفید داره، یه تیکه کوچیکش میمونه فرق کرده. اطلاق این کلام این موارد هم در بر میگیره که به نظر میاد که این موارد خیلی عقلایی نباشه. از اون طرف حالا میگیم روایت داریم که تصریح داره به 1%، از این طرف هم که خب آدم اگه بخواد اینو بگه تا کجا میخواد پیش بره. کان بالخیار بین الرد و الامساک، این خیار دارد که حتما رد کند یا امساک کند. ولا یحق له. خب نکته بعدی که در موارد خیار رؤیت نهایت کاری که میتونه بکنه، میتونه معامله رو فسخ کنه. حق مطالبه عرش نداره. خواهیم خوند که عرش دلیل خاص میخواد، دلیل نداریم. ولا یحق له المطالبه بالعرش، حق طلب عرش نداره. کما لا یسقط خیاره به بذل البایع العرش او ابدال العین به اخرى. اگه حالا آمدیم و بایه گفت خب نکن داخلی جنگ، مثلا شما آمدین ها شدیم مثلا یه مشکلی داشت، یک صد و مثلا این باغ مثلا مشکلی داشت، درخت نداشت، خب آقا پنج درخت رفتی اون یه گوشه من تا یه او تایی تایی باغ پنج درخت بریده شده، گفتی او تو چه من نمیخوام، یه گوشه سنگلاخه مثلا زمین صاف نیست، آمد و من زمین رو میام برای صاف میکنم، میام داخل یه انباری رو برات رنگ میکنم، میام کاشیه که فهموم عوض میکنم، یا اختلاف قیمتی گوسفند خوب و گوسفند بد رو برات میدم، این گوسفند 10 کیلو چاق شده من پول 5 کیلو گوشت رو به شما میدم، یا هر مواردی که آمد گفت، آمد عرش رو داد، یا آمد گفت که، یا مواردی که کلی شما این رو خریده بودی، کلی اگر به خرید توجه داشته باشید، خیار رویت ماره در مواردی که معامله کلی نباشه ها، معامله بر عین خارجی واقع شده باشه، چون در معامله کلی حکم رفته روی کلی جنس با خصوصیات. اگه موردی رو با و قبلا هم خاصات توضیح دادیم که تطبیق اون کبرا برفرد به عهده کیه؟ به عهده بایه. حالا اگه بایه آمد در تطبیقش فرد را بود که مطابق نبود، اشتباه بود، خب اینجا چیکار باید بکنه؟ هیچی، باید بره یه بدل دیگه ای رو برداره بیاره. اگه تطبیق کرد فردی که او اوصاف رو نداشت، مثل که به شما یه دونه ماشین پراید سفید فروخته بود، بعد موقع تحویل آمد یه دونه پراید مثلا مشکی تحویل داد، شما گفته آمد پراید مشکی نمیخوام، شد به قرارداد ما سفید بوده، بره یه پراید سفید بیار. خب اون مجبوره که بره یه پراید سفید برداره بیاد شما بده. ولی اگه نه، ما اومدیم رفتیم همین پراید جزئی رو که من قبلا دیده بودم رنگش مشکیه، حالا ماشینی که رنگ شدنش مهم نیست، مثلا مدلش قدیمیه، من اینو به رنگ مشکی دیده بودم، بعد شما من تحویل میدید میبینم ای رنگش کرده رنگش سفیده، میگم من اینو نمیخوام. شما میگی با همین مدل همین خصوصیات یه پراید رنگ سفیدم دارم، اونو برام دارم میارم، من میگم که نه من نمیخوام دیگه، چون معامله بر این چی شده واقع شده، وجهی نداره که شما بتونید بدلش رو به من بدید. چرا؟ در موارد معامله کلی، چون هنوز کلی به عهده شماست، باید برید بر فرد دیگه تصدیق کنید، هم من میتونم الزام کنم هم شما میتونید فرد دیگه بدید، من حق شکایت ندارم. ولی در اینجا چون حکم رفته روی فرد خاص، باید خصوصیاتش رعایت بشه. پس بنابراین لا یسقط خیاره، خیار آقای مشتری ساقط نمیشود به بذل البایع العرض، بایه بیاد اختلاف قیمت رو بده، او ابدال العینه به اخرى، این رو بره عوض کنه، جاش یک عین خصوص دارایی و واجد اون خصوصیات و صفات بیاره. خب اینجا تا حالا من اشترا خیار رو برای مشتری ثابت کردن، میگن خیار نسبت به ثمن و حتی نسبت به مبیع برای بایه هم ثابته ها. همون مثال زدم که شما چیزی رو می‌خواید بفروشید، بعداً می‌بینی اصلا این جنس اون چیزی که شما فکر می‌کردید نیست، گاوا خیلی چاق شدن. ولی خیارو یسقط للبایع ایضاً اذا کان قدر المبیع او اعتمد علی وصف ثم انکشف الخلاف. اگه مبیع رو دیده باشه یا اعتماد بر وصف کرده باشه، بعد معلوم شه که همچی وصف وجود ندارد یا وصف زائدی دارد. بلی یسقط الخیار للبایع او المشتری اذا اتبه الخلاف فی الثمن. حالا ثمن اگه آمدیم، حالا در نقد این که اینا معنی نداره، البته همین که عرض کردم در مورد ثمن هم همین ممکنه کسی همچون خصوصیت داشته باشه. ما یک جایی رفتیم چند سال پیش ماشین رو معامله کنیم، او بنده خدا گرفته بود پول رو آورده بود، از چه کشید و یه مبلغش هم پول درشت بود، فقط مبلغ 2 میلیون خورده ایش رو پول پیدا نکرده بود، بانک 500 تومانی برش داده بود. این بنده خدا میخواست سری معامله رو به هم بزنه، مثلا بنگادار میخواد معامله به هم بزنه، میگه آقا معامله فرض کنید من الان این موقع با سر شلوغی و شب عید و جنم چی و چی حوصله‌ای که بیام بشینم عرض کنم خدمت شما این 2,500,000 تومانی نه کسی رو دارم نه خودم الان سر شلوغ فرصت دارم، میخواد معامله رو فرض کنه، به میگه بی بسای بانک هم اطمینان نمیشه، در واقع به این طرف مقابل اطمینان نداره، اون اونجا کم کرده باشه بعد من پولمو بهش بدم. من میخوام بگم که تو نقده این که خیلی کم جز این موارد اینجوری پیش بیاد که مثلا متعارف یه که مثلا شما پول مثلا میگه که اسکناس میده، خب متعارف اصطلاح اسکناس به اسکناس درسته دیگه، بعد یکی بره مثلا چند میلیون تومان 20 تومانی و 50 تومانی برداره بیاره 100 تومانی برداره بخواد معامله کنه. حالا ولی اون مواردی که خود ثمن هم یک مبیعه ای هم مهمه، خب خیلی وقتا پیش میاد که مثلا شما یک اسب رو معامله کردید با 4 تا گوسفند دیگه، موقعی که می‌خواستید معامله کنید قبلا که دیده بودید 4 تا گوسفند سر حال خوبی بنده خدا داشته، حالا نگاه می‌کنید یه هفته گوسفند 2 روز 3 روز مریض شدن خیلی حالشون هم بده، خب اینجا میگه آقا این وصف صحت رو نداره. بل یثبت الخيار للبایه اول مشتری اذا تذهب الخلاف فثمن، خیار برای بایه یا مشتری زمانی که خلاف در ثمن ثابت بشه در اون فرض هم خیار ثابته، ولی اکثر خیار المذکور ثابتا به نحو الفوریه، این خیار خیار فوری نیست، حالا اینو مورد بررسی قرار میده. حالا مستنداتش این که در هنگام تخلف رؤیت خیاری ثابت است، اگر شما یه جنسی رو خریدید دیگه مطابق وصف یا رؤیت نیست حق خیار دارید، این معروف بین اصحاب به صحیحه جمیل ابن دراش مش تمثل کردن درستش دراجه درفروش و صدل لهو به صحیحه جمیل ابن دراش سألت ابا عبدالله علیه السلام انا رجل اشترا ضیعتن، میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردن که یه بند خدایی رفته یک ضیعه یعنی باغ یعنی مستقلات از اون خدمت شما یه چیزی که باقی چیزی داره رفتی این باقی رو خریده و قد کالا یک خلوها و یک روز منها، این باقی هم که خریده مثلا باق رفیقش بوده یه جایی بوده که بالاخره میرفته میومده باقی رو قبلا دیده بوده، مثلا مثال میزنم ها خونه دوستتونه شما رفتی تا حالا 10 باری خونه مثلا 2 طبقه اتاقای مختلف طبقات مختلف در اساسی که من این خونه رو انقدر رفتم به قول میمونه من توی خونه بزرگ شدم و از اول تو همین خونه بودم و وقتی خونه رو میخره یه گفه مزده میشه ایز گوشه او حیات او حیات او طرفی هم یه انباری هست، میره نگاه میکنه یه جای خراب کثیفی که مثلا دیگه قابل دیدن نیست و ببین مثلا میاد میگه خب اینجا اصلا درست نیست من اینجا قبلا ندیده بودم و قد کان یدخلها و یخرج منها فلما ان نقد المال، وقتی پول رو پرداخت به طرف مقابل سار الى الضیعه برگشت اومد به همین باقی خریده فقلبها اون رو مورد جستجو قرار داد بالا و پایینش کرد رفت جای مختلف رو گشت ثم رجع برگشت فاستقال صاحبه به صاحبش گفتش به اون رفتش گفت بیا معامله رو بر هم بزنیم، طلب اقاله کرد گفت معامله رو به هم بزنیم فلم یقله ولی او اقاله رو نپذیرفت و معامله رو بر هم نزد، فقال ابو عبدالله علیه السلام حضرت در جواب فرمودند انه لو قلب منها و نظر الى 99 قطعه ثم بقي منها قطعه ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤيا، حضرت فرمودند اگر وقتی گشت اون باغ رو و به 99 قطعه نگاه کرده و او رو دیده فقط یک قطعش مونده که مورد توجه قبلا قرار نداده بوده و او رو ندیده بوده به خاطر همون یک قطعه خیار رؤیت دارد و میتونه اون معامله باقی که انجام داده همش رو فرض کنه، و عرض کردم این یک قطعه رو اگه بخواییم هم کنیم برای همین مورد حقیقی که ظاهر نص روایت هم تأکیده ولی که 1/100 هم مفیده، یه گوشه یه باغ 1 هکتاری که 100 متر زمین گوشه یه انباری افتاده همون رو نپسنده حق داره معامله رو به هم بزنیم.
برای
او باید چیز بگیره خیار رویت برای توصیف کردن باز بعدن بگنه میاد عدل میاد کسی رو خودش به عنوان امین یا وکیل میگیره که میاد نگاه میکنه نه او بنده خدا که بالاخره مال رو باید که برای توصیف کنه دیگه، یا شما مال رو برای توصیف میکنه یا خودش به یک کسی که معتمده میاد برای توصیف میکنه دیگه، حالا اگه شما برای توصیف کردی یا معتمدی برای توصیف کرد بعدن باز بیان آمدن برای توصیف کردن که یه خلاف وصفه خب علی‌القاعده معامله رو میتونه برهم بزنه دیگه.
پیش
نه دیگه همین دیگه نه کنی ظاهرش این نیست. گفتم این تو فقه ما چون غالبا ما رو نمیدونم چقدر من تو کار حقوقی خیلی نبودم ببینم چقدر تمسک میشه به خیال رؤیت و قانون چیزی رو اومده، ولی باید بالاخره حدود و ثغورش معلوم بشه. ظاهرش نگو یه موارد روشنی داره، گفتم حیوانی ماشینی چیزی خرید و فروش شده که بزرگ شده کوچیک شده و خصوصیات اوصافی رو نداره که عرفاً متعارف دیگه این جنس دیگه الان من میخوام. ولی اگه آدم توی زمینه 1 هکتاری 100 متر زمین خراب، 100 متر زمین مثلا زمین بعد به خاطر 100 متر زمین 1 هکتار زمین رو بیاد از بین معامله رو برهم بزنه، این متعارف نیست. ولی حضرت به این مورد دارن تصریح میکنن، نفس دیگه اگه تعبدی باشه ما میپذیریم، ولی دیگه همه معاملات به هم زد. البته با این تفاوت که شما ممکنه نسبت به خیار رؤیت چیکار بکنید، مثلا اولا تبری بجوید و اسقاط کنید دیگه، یه که راه داره دیگه. الان شما خیار رؤیت ندارید، چون هر چی میرید معامله میکنید توی معاملات نشه اسقاط کافه خیارات، حتی خیار قبل فاحش. یه خیار قبل فاحش رو وقتی میان اسقاط میکنن، رؤیت رو به طریق اولا اسقاط میشه دیگه، اسقاط همه خیارات، کافه خیارات. ولی بعدم نکته بعدیش هم میگه تو خیلی از موارد متعارف میگه آقا مگه خب چش نداشته مثلا نگاه میکردی همه خصوصیات ماشین رو برو الان ببین، یعنی طرف مقابل به شما میگه، یعنی مواردی که به وصل، اینا غالبا ما رو مواردی که به وصل بخریم و عین سابق باشه، ولی کسی که الان وقت خونه رو دیده بعدش میگه آقا برو خونه رو همش نگاه کن، همه چیز خوب نگاه کن، بعدا دیگه باز نمیبینی که من اینجاشو ندیدم. بنابراین اینجوری نیست که بشه بگیم حالا همه معاملات هم میشه به هم زد، ولی بازم موارد مشکوک توش باقی میمونه. و هو این تمت دلالته علی المطلوب، اگه دلالتش رو بر مطلوب بپذیریم فلا اشکال است دیگه، خب ظاهر روایت درسته دیگه. و الا امکن تمسک، اگه کسی در روایت اشکالی کرد و گفت روایت بر مطلب دلالتی ندارد، امکن تمسک به فکرت الاشتراف ضمنی، ایشون با اشتراط شرط ضمنی میخواین درستش بکنن. فا این من یشتری اعتمادن علی الرؤیا او الوصف، کسی که میره مالی رو میخره اعتمادن برای که من قبلا این رو دیدم یا بنابرای که توی مشبار درست مقابل برام توصیف کردی، یشتر طول نفسه خیار زنن و ارتکازن علا تقدیر تخلف، برای خودش به صورت زمینی و ارتکازی شرط میکند که اگر خلاف واقع درآمد بتواند معامله را برهم بزند. و سیرت العقلائیه المنعقده علی استحقاق المشتری للفرد عند التخلف واضحتون فی ذلک، این سیره عقلائیه خارجی که منعقده که مشتری رو مستحق فرض میدونن هنگامی که تخلف باشه، این خیلی روشنه در اینکه معلوم میشه همچین شرط ضمنی وجود داشته باشه. و از بفهمید آره خب اینجا باید باید میدونی که پاسال باید اون ارتکاز و سیره توضیح دادم میگه نه؟ شون فهمید؟ خب اگه توضیح دادم اینجا دیگه مشخص دیگه، الان سیره و بنای عقلا در عالم خارج بر اینه که مشتری رو حق فرض، یعنی مشتری اعمال حق فرض میکنه در اینجور موارد، مشتری میتواند حق فرض اعمال کنه. این سیره عقلایی بر اساس یه ارتکاز، یه پشتوانه ذهنی هست، پشتوانه ذهنیش اینه که شرط ضمنی در اینجور موارد قائل هست. از باب این که شرط ضمنی برای مشتری قائلن، رفتارشون رو اون نقطه ذهنی که بر اساسشون رفتار ماحصل وجود شرط ضمنی که حق فرض قائل میشن، پس بنابراین اون ارتکاز ذهنی و پشوانه ذهنی این عمل رو میاد ارسان خدمت شما معین میکنه. سیره خودش کاشف میشود از اینکه همچین شرط ضمنی وجود دارد، ولی اگه چنین شرطی وجود ندارد، فرض کنید که عقلا که این خیال تعبدی و روایت امام صادق رو قبول ندارن، پس بنابراین عقلا چرا همچین شرطی رو قائل، چرا همچین حقی رو قائلن؟ اون دیگه ارتکاز ذهنی شده دیگه. و اما انه الله نه فعلا ایشون تو مبنا فعلا الان داره اون تیکه اول منشترتون توضیح میده، بعدا میگه نه نکتهش اهمه. و اما انه لا تجوز المطالبه بالعصر ولا يسقط الخيار ببذله ولا بابدال بالابدال بعين اخرى، اینکه اومدیم گفتیم که چرا نمیتونه عرض مطالبه کنه و اگرم عرض بده یا این رو بدل کنه خیار ساقط نمیشه، چون اینها دلیل میخواد معامله روی این جنس واقع شده، این جنس خصوصیت دیگه عرض نداشته. شما اول بعد گفته آقا ماجیز میخوام بخرم، تو ذهنتون بوده قبلا این ماجیز مال فلانی بوده سر تخته مینوشته ماجیز سرپهن بوده، بعد میرید نگاه میکنید میبینید نه این ماجیز سرپهن نیست، میگید آقا این ماجیز سرپهن نیست من نمیخوام، من فکر کردم ماجیز سرپهنه، ماجیز نوکتیز باشه به درد من نمیخوره. خب به خاطر که معامله رو این واقع شده و دلیلی نداریم که بشه با بدل کردن این که رنگش رو من نمیدونستم فکر میکردم رنگ مشکیه، بعدا فهمیدم میگه اب ندارم من یه مشکی هم دارم اون مشکی رو برمیدم، یا این که بگه اختلاف قیمت آبی و مشکی 50 تومنه، بیاییم 50 تومنه تو بگیر، به اینها چرا؟ به خاطر که معامله روی این واقع شده، دلیلی برای امکان تصحیح معامله با این دو تا روش وجود نداره. خب و اما انه لا تجوز المطالبه بالعرش ولا يثبت الخيار ببذله ولا بالابدال بعين اخرى لان ثبوت العرش يحتاج الى دليل، العرش احتياج به دلیل داره و دلیل خاص بالعیب است و مقتضش شاهران عبارت درسته نشه درسته. ایشون میگه که ثبوت عرض او دلیلی که ما در تمام مواد خیارات دلیل داشتیم که عرش رو ثابت کنه در مواد خیار عیب بود، در بقیه مواد خیارات هیچ دلیل نداریم. اون روایتی که آمد گفتش که میتونه عرش رو بگیره روایت قبلا خوندیم مال خیار عیب بود و خصوصیتش ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و عوار لم یتبرع الیه و یم یبین له و احدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلك العمار و بذلك الدا انه یمضی علیه البیت. نگه که این گوشه باغ که مثلا گوشش نگاه کرده یا مثلا شاه فاضلاب مثلا یه مجتمع اونجا میریزه یا دیده اونجا زمینش مثلا به خاطر که بارون زیاد ریخته زمینش مثلا گلی شده قابل کش نیستی اونجا لگنزار شده، نگه که آقا خب اینجا هم عیب میتونه تمسک کنه به خیار عیب. بله اگه مصداق عیب بود میتونه به خیار عیب تمسک کنه و از باب خیار عیب بره عرش بگیره، ولی مشکل سر جایی که ممکنه نپسنده خلاف وصف در بیاد، میگه این باغ همش کاشته یه میگه نگاه میکنه اون گوشش 5 درخت نداره، عیبم نیست 5 درخت، 5 درخت دیگه جاش بکار، این مهم نیست، ولی مهم اینه که دیگه اونجا ممکنه نداشتن دو تا سه تا خیار عیب حساب نشه، ولی مواردی که عیب نیست و میخواد معامله رو به هم بزنه اونجا دیگه نمیتونه به خیار رؤیت اگه میخواد تمسک کنه دلیل نداریم. و هو یعنی دلیل بر ثبوت عرض خاصون بالعیب است در مواد عیب است و مقتضی اشتراط ضمنی او شرط ضمنی که اغلا برای خودشون قرار دادن ثبوت الحق فی الفصل دون العرض اول ابدال، او حقی که برای خودشون قرار دادن حق فصل. حالا نگید اگه خودشم راضی بود طرف مقابلم راضی بود، خب نداریم یه مصالحه اب نداره، مالی که معیوب بوده من مصالحه میکنم، حق خیار رؤیت رو مصالحه میکنم که این مال رو بدم در مقابلش یک مال بهتری بگیرم. اگه خود طرف این راضی به معامله بودن که مشکل نداره، مشکل که طرف راضی نیست. مثال دارم میزنم، خونه ای رو خریده مثلا عرض کنم خدمت شما این نفهمیده بودی که مثلا زیر زمین خونه بازسازی شده، می خونه فروخته 10 سال بعد یه دفعه میاد نگاه میکنه نه این خبر نداشتی این خونه زیر زمینش بازسازی شده بوده، میگه بیا معامله رو فرض کنیم، اگه بنده خدا حق فرض داشته باشه بعد 10 سال که قیمت این خونه 6 برابر شده هیچ وقت حاضر نیست اختلاف قیمت زیر زمین رو مثلا بگه آقا اون زمان اختلاف قیمت زیر زمین مثلا اون تعمیرات 2 میلیون تومان بوده، نه الان 20 میلیون تومانه، حاضر نیست 20 میلیون تومان بگیره از 500 میلیون تومان سود دست برداره دیگه. پس اگر حق باشه و طرف این رضایت داشته باشن من اینیست بحث داری که آیا میتواند طرف مقابل که بایه باشد اجبار کنند مثلا در مقام مشتری را بگیر یا این رو بگیر یا نه. خب آره بزنهی یعنی بزنه عرش یعنی عرض مابل تفاوت نه. خب اون چیزی که میخواد بپسنده اختلاف مثلا میگه رنگش مثلا رنگ قرمزه، مثلا بحث پسندیدن دیگه خیلی وقتا علتی که علتش رو باید ببینید چیه، خیلی وقتا ما به تفاوت معنی داره، مثلا شما قصد کرده بود برای این ماشین سفید باشه، خب اختلاف قیمت ماشین سفید و سیاه چقدره؟ الان پراید سفید دو مثلا 1 میلیون تومان، پراید سیاه قیمت بیشتر، خب 1 میلیون تومان بگیرید. یا اگه شما میگه آقا این گوشتمن مثلا این گاو من 40 کیلو ساخت شده، میگه 40 کیلو ساخت شده 20 کیلو گوشت داره، گوشت کیلو 20000 تومانی، 40000 تومانی شما، یعنی عموم مواردی شما میگه نمیپسنده اختلاف قیمت داره. حتی شما میگه همون سرویسی که مثلا زدن که میگه دار رنگ و روش رفته، میگه خب 10000 تومان میگیرن این سرویس دوباره مثلا تمیزش میکنن، این جوشش هم اختلاف قیمتش مثلا میشه 100000 تومان، بیا این 120000 تومان شما بگیر این اختلاف قیمت. عموم مواردی که نگاه میکنید با جنسی که دارای او وصل باشه، این جنسی که الان بدون وصله یه اختلاف قیمتی داره با جنس وصل دار، یا خیلی وقتا میشه عوضش، خیلی وقتا میشه تعمیرش کردن. مثال بدم، یا من زیر زمین رو نپسندم، زیر زمین خیلی کهنه است، میگه ابن نظر آقا من زیرزمینه برای شما اینجا درستش میکنم، تعمیر اساسش میکنم، نهایتش چقدر خرج آن داره؟ 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان. معامله بخوای به هم بدید 500 میلیون تومان ضرر میکنی. پس بنابراین خیلی وقتا طرف ممکنه بیاد اون عیب رو برسر، اون مشکلی که هست نگه حالا حتما عیبی تو بیه خیار عیب داره، اون چیزی که باعث شده ما نپسندیدیم اون رو بیاد برهم. مثلا قبلا توصیف شده گفته آقا رنگ چی چجوریه، یه مثال بزنم براتون که خیار رؤیت داره. شما ما چند سال پیش یه بنده خدایی پارچه ای میخواست، ما با این رفتیم بازار رو رفتن و گشتن و یه پارچه رنگ آبی خاصی میخواستن. شرط ما رفتیم این گفتم این پارچه هموی ما هم ناکردیم، گفتم آره شده اون جنسی که شما میخواد از رنگش همونه، زیر این لامپای هالوژن بود. رفتیم و پارچه رو اندازه گرفتیم و اون مقدار که میخواستم بریدن، آمدن خونه صبح که ناکردیم پارچه رنگی سبزه. حالا این خیال رویت یعنی اون جنسی که شما دیشب خب به طرف مقابل هم ضرر چون پارچه رو بریده، وقتی پارچه رو میبره دیگه خب ممکن نیست نفر بعد دقیقا همه اندازه همون سایز پارچه که نمیخواد که. عموم افراد هم میگن شما خودتون وقتی میرید پارچه فروشی اگه پارچه سر چوب نباشه میگن نصف قیمت بدی، یعنی چی پارچه رو کسی نمیخره به همون قیمت، ولی اگه اندازه همه اندازه بدی که شما میخواید و بیشتر از اون اندازه هم باشه عموما پیش پارچه قیمت ارزون تره، خب این ضرر میکنه. ولی میگم آقا اون چیزی که شما دیروز برای ما گذاشتی ما رنگش رو چی دیده بودیم؟ سبز دیده بودیم. ولی الان البته دارم میگم اینجا خیار قبلم داره، خیار عیبم داره، طرف مقابلم غش کرده، یعنی اصلا مصداق غشه که بیاد رنگی رو چیزی رو لامپی رو بذاره که رنگش رو عوض میکنه، جلوه‌ش رو عوض میکنه. حالا خیارهای دیگه داره، ممکنه که اصلا اینجوری بگه روی آقا اون چیزی که دیدیم مطابق اون چیزی که ما دیده بودیم در نیامد، یه رنگش آبی بوده الان معلوم میشه رنگش سبزه.
چه ماشین
سفید؟ این موضوع شناسی دیگه، یه علتش اینه که ماشین سفید زیر کثیف میشه، ماشین مشکی زود کثیفی روش دیده میشه، همش باید تمیزش کنه. حتی تو بعد از ماشین خاص ممکنه مثلا ماشین های مثلا خیلی مدل بالایی که برای تشریفاتی اینا رو کار میبرن رنگ مشکی غالبا گرونتر، ولی تو ماشین های معمولی رنگ سفید غالبا. البته کمیابی رنگ هم مد نظر، یه مدتی رنگ مشکی مد شده بود خب رنگ مشکی گرونتر بود، ولی به خاطر که رنگ سفید تو ماشین ها کثیفی در همه کمتر دیده میشه و به چشم میاد. ماشینی که نباشه سفید نباشه مخصوصا رنگ مشکی یه لکه کوچیک هم داشته باشه معلومه یه سره باید دستمال دستش رو سراب تمیزش کنه. بله. دیگه ایشون میخواد نه میخواد شرط ذهنی رو بگه، من نمیدونم تو روایت ما هم که بحث کرده بودیم روایت ظهورش کامله به نظر نیست، من الان شبهی تو روایت تو ذهنم نیست، نه ساعت دست باید شهیدی هم بوده، اگر هم بوده من الان تو ذهنم نیست، چون ظاهر روایت همینه فقلب ها رفته گشته تو مراجع فستقال صاحبه هو فلان یقولو حضرت فهمنا لو قلب منها و نظره، ظاهرش یه مشکل نداره.
بفهم همین
خیار رویت و همین رویت بگیم و بس این اختصاص رو به ایداره خیار رویت که اختصاص رو به ایداره ظاهره
خیار رویت که اختصاص رو
به نه باید دلیل خاص شد مگه شرط زمین
شد
روایت مختص رو به ایداره باید نگاه کنید وقتی مشهور تو اداره قائم نشدن این آدم زود بتونه بگه شرط زمین. مثلا من توی جور موارد مثلا شرط زمین رو خیلی موارد شک دارم، یعنی اصلا اینجور که آقای ایروانی از شرط زمینی میخواد استفاده بکنه همه موارد رو نه معلوم نیست استفاده به خیار رویت این مقدار کرد، عیب باشه میگن آقا عیب، اگه عیب نباشه چرا معامله رو بتونیم به هم بزنیم، میگن آقا رنگش رو نپسندیدم خب نپسند رنگش مخالف رو رنگ در اومده، بله عیبه یا اختلاف قیمت داره، بله شما برو مثل عیب طلب کن اشویه، در واقع برای کسی که ماشین سفید میخواسته رنگ سیاه عیبه دیگه، چون اختلاف قیمت داره دیگه، در واقع اونجا ممکنه کسی مثلا بگه بله بله من دو تا چیز رو قبول ندارم تو اصطلاحشون، اینکه همه جا شرط زنده روشون قائله، تو خصوص عیب و اینا شرط زنده رو میشه بزنیم، ولی خیار رویت و اینا یا اون ما یفته دهوله یومن آدم بخواد بگه شرط زنده وجود داره یه مقدار سخته. یکی هم باید که همه چیشون میگه که از اون خدمت شما بعضی موارد میگفته که شرط زنده تو بحث قبل میگفته فوریت درش نیست، تو بعد از خیارات میگفتید که سرش فوریت نیست، من اونا هم قبول ندارم چون منجر به جلسه قبل توضیح دادم زهر طرف مقابله بشه. چرا چرا نه چرا موادی که فکر روشن باشه روشن میگه، ما به شرط ضمن عقد خیلی جا تمسک میکنیم و روشن هم هست، عرض کردم شرطی که مثلا خانومی که مثلا براش که اما اولی که مثلا خیلی جدی رم شده اما اولی که براش خواستگار اومده میگه اصلا مسائل مادی برای من مهم نیست، خب شغل آبدارچی حالا نمیگیم شغل نداره میگم مثلا مستخدمه یا مثلا آبدارچی اداره، خب داشتی داره باید 500,000 تومن درآمد داشته، حالا خیلی دیگه زیاد بگیره 600,000 تومن، بعد اول زندگی میاد تو زندگی میگه که باید ما 200,000 تومن به من پولتو بدی، نفقه رو اینجوری بدی. خب اینا از ما اول گفتیم شرط زمینی گوشه که قبول میکنه و کسی با این شرط قبول کنه، یعنی قبول میکنه که به همتر از نفقه متعارف هم زندگی بکنه. کسی که میبینه که شوهرش چه شغلی داره، مثل زبان قدیم نیست که میگفت آقا این شغل داره تو برو کار دیگه بکن یا برو از جای دیگه درآمد بده. بگیره میگه روز اول گفت آقا بابام پول نداره که به من هیچ کمک کنه، هرچی دارم همین یک شغلم دارم. الانم مثل زمان قدیم نیست که یه شغلاری رو بعد چهار دستی هم داده هر جوری نگاش داره، نمیشه یه شغل ول کنه راحت بره شغل دیگه پیدا کنه. اونم کسی که نه سوادش داره نه امکاناتش داره، کسی که داره به رعایت میده با یه طلب زندگی کنه، یه داره زرد میده با یه شرایط زندگی کنه دیگه. مثلا خیلی از این شرط زمینی ها میگن در واقع دست برداشتن از خیلی از این شرایط. چرا خیلی موارد شرط زمینی هست اینا شما هیچ جور نمیتونید درست کنید. مثلا میاد زنگ میزنن میپرسن که میگن آقا مثلا زن طلبی میگه من هم که امکاناتی میخوام، هم چه خصوصیاتی میخوام، شأن خانوادگی من بوده، میگه که نه شرط زمینی شأن خانوادگیش بوده، میخواد واسه یه شوهر پیدا بکنه که مطابق شأن خانوادگیش باشه. وقتی قبول کرده بیاد همسری طلبی بشه میدونه آقا طلبی نونش هم اینجوریه، اما اول میگه مسائل مادی اصلا برام مهم نیست، بعدش میگه که آقا اینجوری بشه و زندگی اینجوری بشه، نمیدونم سرویس انقدی بخرید و اینا. جدایی به دو تا چهار تا متعارف زندگی هست دیگه. اینا معلومه که زندگی کردن با کسی که درآمدش مثلا ماهی 500-600,000 تومانه تو شهری مثل تهران نمیتونه وسط شهر مثلا، این خیلی پیش میاد که خانم‌ها بعد میان تقاضا میکنن که باید برای ما نزدیک خونه مادرمون یا نزدیک خونه پدرمون یه جای اجاره کنیم. میگه خب میاد میگه آقا مثلا نزدیک خونه پدر الان من زیر 60-70 میلیون تومان اصلا نمیتونم، یه آپارتمان 50 متری میگه 50 میلیون 60 میلیون تومان رهن بده، من از کجا هم تو پولی بیارم تا آخر عمر معلوم نمیتونم 50 میلیون. ولی خب مثلا حالا ما میریم منطقه پایین شهر مثلا شهر ری فلان شهر رفتی خونه پیدا کرده میگه ما 250,000 تومان دادم 2 میلیون تومان هم دادم، این باز هم میرسه ما 300-400 تومان هم تا یه حقوق هم میمونه زندگی رو بشه کنم، ولی بخوام بیام بالا برم بالای شهر مثلا همه آپارتمان کوچیکو 3 میلیون تومان 2.5 میلیون تومان 2 میلیون تومان بخوام اجاره بدم من نمیتونم. اونم میگه نه شهر من نیست باشم بیام. میگه خب چه دیگه داره ازدواج میکنه با همچی کسی، یا مثلا مسکن مهر دیگه بنده خدا ثبت نام کرده مسکن مهر رفته شهر پردیس، میگه شهر من نیست که بلنشم برم شهر پردیس زندگی بکنم. اینا دیگه اموری که کسی با یک کسی که زندگی میکنه که شاید مالی نداره به صورت شرط زمینی برات مشخص، یعنی من به این شرایط ساختم. الان زندگی زمان قدیم نیست که مثلا گفتم برای شما پارتاری با توضیح دادم که بگه نه من مثلا وظیفه ندارم این کار رو نمی کنم این کار رو انجام نمیدم. حالا البته این راه های دیگه هم داره، ولی یه راهش هم اینه که خب خیلی وقتا در خیلی از محیط ها شرط زمینی هست که مثلا عرض کنم خدمت شما زن کار نکنه، زن تو منزل یک سری کارا رو انجام بده، یا تو خیلی از محیط ها شرط زمینی هست که مرد حق نداره به زن پول بده یا آقا تو نفقه رو خودت برو از کارت بخر، چون مرد وظیفه نداره که عین نفقه رو مالش هم بده عرفاً کافیه. بذار مثلا مرد بیاد روز روزانه پول به زنش بده بگه 4000 تومان امروز برو یه سیب گوشت تو اصلا خدمت شما اون مقداری که امروز نیاز داری. اینا خیلی از موارد اینا نگه که پیش نمیاد تو زندگی، وقتی تو وقت زندگی خوب و خوشی که مشکلی نداره، ولی اون زمانی که با هم اختلاف میخورن میخوان مشکل شرعیشون حل کنن، میگن هر چی شرع میگه طبق هم عمل کنه. خب اینجا شما نگاه میکنید با اولیات نگاه میکنید، خب اصل اولی که زن تو خونه نباید کار کنه، بعد وظیفه نداره بره این اینا رو بخره. خب خیلی از موارد نگاه میکنیم میگه آقا اسلام گفته اینا وظیفه نیست، درسته، ولی چیزی که اسلام گفته اصل اولیه در اسلامه. یعنی تو خیلی از محیطا خیلی چیزا به شرایط ثانوی شرط ضمن عقد شده که این کارا رو انجام بدن، این چیزا رو تهیه کنن، یا لازم نباشه این مقدار چیز رو تهیه بکنه. اینا خیلی هاش میشه با شرط ضمنی درستش کرد.
نه
شرط ضمنی که نکنه سیره عقلایی رفتاره، سیره رفتاره، یه کاری که تو عالم خارج انجام میدن. عقلا تو عالم خارج وقتی دارن این کار میکنن میگن آقا مشتری در این موارد میاد فرق میکنه. حتی شما بگید نه اصلا سیره عقلایی هم بر اساس اصلا حکم میکنن، اینجا بگید بنای عقلا برای یک امر کبرویه، امر کبرویشون که استحقاق مستحق میدانن مشتری رو برای فرق. یعنی باید ببینیم پشتوانه ذهنی که این سیره رو برای ما توجیه میکنه چیه. عقلا بر چه اساسه همینجوری میان مستقیما جعل استحقاق میکنن یا نه این بر اساس یه نکته ایه. میگن عقلا به خاطر که در این موارد برای طرفین معامله شرط ضمنی قائلن، میگن چون شرط ضمنی کرده حالا که به شرط عمل نشده حق فسخ دارد. پشتوانش اینه که عقلا تو مرتبه قبل شرط ضمنی در این موارد قائلن، حالا یا شرط ضمنی رو عقلا در این موارد قائلن یا عقلا قبول میکنن که طرفین عقد، حالا هر چی میخواد تحلیل کنید. ببین عقلا میپذیرن که طرفین عقد همچنین شرط ضمنی داشته باشن، یا خود عقلا برای افراد چنین شرط ضمنی قائلن، حالا تقریبا خیلی مهمه. یعنی در واقع پشتوانه ذهنی که بر اساس او آمدن این رفتار. حالا نگید آقا مثلا چیز اوغلا بر اساسی که در این موارد چیز میبینن شرط ذهنی میبینن خیار فرض قائلن. بفرمایید. نه روایت ظاهری که اصلا خصوص ضعیعه نداره، نه حضرت کلی دارم میگه، اصلا عرفان ازش یه نمیفهمن. لو قلب منها و نظر الى صفعت و تشعین قطعه ثم بقیه منها قطعتا ولم یرها لکان له فی ذلک خیار و رؤیه. حضرت دارم کبرای خیار رؤیت رو بیان میکنن، نه مورد خاص رو که میگه خیار رؤیت مختص به زمین باشه. عرف اینجور موارد نمیفهم، خصوصیت نمیفهم. خب این توضیح دادیم. و اما تعمیم بالبایه ولی انکشاف خلاف فستمن، این که آمدیم گفتیم که شام در مورد مبی بایه هم اگه دید که خلافه میتونه کار رو انجام بده و طرفه این در موردی که خلاف در مورد سمن برشون منتکف میشه اونجا هم حق فرض دارن. چرا؟ فلعوم نکته اشتراط زمینی، به خاطر که اون نکتهی که عنوان نکته اشتراط زمینی بیان کردن عمومیت داره. و اما عدم اعتبار فوریه اصلون خدمت شما فی اعمال الخیار، ای عبارتی کاملا اصلون خدمت شما متعارضه. اونجا گفتن ببخشید، این همون نکته یه که عرض کردن. اونجا گفتن لیس الخیار و مذکور ثابتن به نحو الفوریه، که فهمونن این خیار مذکور فوری نیست، شما میتونه هر موقعی عمل رو انجام بدید و این معامله رو فسخ کنید. چون فسخ معامله همیشه به ضرر یکی از طرفین معامله است، من این رو نمیپذیرم. ایشون میفرمایند فکر شرط ضمنی اقتضای فوریت رو نمیکنه. به نظر من فکر شرط ضمنی اقتضای فوریت هم میکنه، علاوه اگه شک هم بکنیم استصحاب هم داریم. اما عدم اعتبار الفوریه فی اعمال الخیار فلا عدم اقتضاء فتنه الاشتراط الزمنی لذالک، اون مقداری که برای ما هم متیقنه که شارع متعال این فکره این سیره اقلائیه و این فکره اشتراط زمینی رو در حدود فوریت امضا کرده، شک میکنیم برای فرضهای بعدی هم آیا امضا کرده یا امضا نکرده. خب اصلیه که این عرضان خدمت شما تو همین حیطه خاص فقط امضا شده، حالت بعدی امضا نشده. قبل دیگه همچی فکری باشه امضا نشده، استصحاب میگه هنوزم امضا نشده. خب حالا دقت کنید، این چیزی که الان در مقام هستی که واقعا وقتی به عرض ما رجوع میکنه من هر چی فکر میکنم روی قضیه متوجه نمیشم که جلو شرط زمینی رو میشه تقریب کرد که کسی مالی رو نگاه کنه بعد از مدتی متوجه بشه که این مالی که تحویل گرفته خصوصیات مال رو نداره و بعد 10 سال این مال دستش نگه داره، بعد بگه خب حالا ما به معاملات نگاه کنیم برهم بزنیم. چرا؟ فقط یه نکته هست ممکنه ایشون اشکال کنه آقا وجه اشکال شما از بابیه که اگه بعد از یه مدتی بیاد معامله رو به هم بزنه موجب ضرر به طرف مقابل میشه، باید محدودش کنیم به این که طرف مقابل نتونه منجر به ضرر طرف مقابل نشه. این که منجر به ضرر مقابل طرف مقابل نشه اگه این قید رو بخواید بزنین یه خارجاً مثلا خیلی پیدا نمی کنید که حق تأخیر داشته باشید، چون ضرر فقط ضرر مالی و افزایش و کاهش قیمت جنسی نیستش که به طور متعارف اینجوریه که شما اگه جنس رو دو روز هم دیر نگه دارید ممکنه مشتری پیدا نکنه. عدم مشتری بودن، مشتری خوب از دست دادن خودم یه نوع ضرر دیگه. پس بنابراین نگید آقا پس اگه الان نصف شب شد چه ثمری داره که حالا نصف شب رو معامله فرض کنیم، سب کنیم صبح فرض بکنیم. میگیم خب اصلا فوریت در این موارد هم به همین معناست دیگه. فوریت این اولین زمان امکان اوغلایی و فصل معامله، کسی که داخل ایران نیست یه جنس رو خریده حالا وسط کار متوجه شده که یه جنس کرایت نداره، دیگه تو اونجا که نمیدونه، آقا سب کنه دو ماه سه ماه دیگه برگشت به طرف مقابل بگه آقا جنس خودت نداشته معامله رو فصل کنه. فصل کل شیء فوریت در هر شیء به حسب خودشه. خب پس بنابراین
شما همه زمان
بوده فوریت دارم. بله همه خیال فوریت
فکر کنم بر اساس این که در حالت متضرر میشه
بله طرف مقابل بله بله و ضرر هم اهم مزیه که عرض میخواد میشونه. یعنی اوغلا همیشه مواد فسخ خیار، نکتش هم گفتم در سقب دیگه، مواد فسخ خیار رو اوغلا منوط کردن به این که طرف مقابل چیز نخ متضرر، یعنی اصلا علت جعل خیار یه امتنانیه بر طرفی که برای جعل خیار من له الخیار است، به خاطر اینکه جلوی یه نحوه ضرر او رو بگیره، یه نحوه فرصه ای براش باشه. این علل قاعده مقید به اینکه جعل خیار به نفع یکی منجر باید نباشه که یک ضرری هم به طرف مقابل واقع بشه. لذا عموم خیارات فوریان همه الان تصمیم گرفتیم میخوای نگه داره نمیخوای مال رو فرض کن دیگه نگه داره بده 6 ماه 5 ماه بیاد 2 سال بیای بخوای مال رو فرض بکنی این اوغلایی نیست چرا نفت داشته باشیم اشکال نداره بسرم میتونیم
بگه اگه
تو فوراً اعمال خیار نکنه یه دوره کاش فرض کنیم که از خیارات گذشت نه وقتی شما میگه حق داره اصلا چی گفتی کاش بدی وقتی کسی حق داشته باشه که سری نوادی کار رو انجام بده مثلا به شما میگن که آقا شما بین الان تا مثلا گفتن که آقا به شما یه امتیاز تعلق میگیره هر کس از الان تا 6 ماه دیگه بیاد ثبت نام بکنه دولت این مبلغ پول رو به حسابش میذاره 6 ماه فرصت داشتن بعد شما 2 هفته گذشت نرفتی بعد دولت میگه آقا همین که نیومدی توی 2 هفته کار رو انجام بدی این کارت وزیر شما گذشتی ولی یه لحظه دولت بر رضایت بده مثلا تصرف کنه میگه که در مال تصرف کنه چرا؟ کسی که مالی رو که قصد فسخ داره فسخ میکنه میگه در مال تصرف میکنه تصرف در مال یه نحوه داره که بر رضایته ولی وقتی مال رو تصرف نکرد یه گوشه گذاشته میگه حالا بعدا فسخش میکنه چی میفهمی؟ همین دفعه
تصرف
کنه
ما همون
نه این نکنید نه مشکلی که دلیل شرعی نبوده که ما بخوایم استفاده حکم شرعی بکنیم حالا این بحث داره سر جای خودش که در این موارد که شما فقط نسبت به امضای شرعی نسبت به مرحله جد بخواید اثبات بکنید اینجا میشه اثبات بکنید استفاده کنید دیگه لحظه اول خیال داشته لحظه دوم شک داریم خیال داره یا خیال نداره بیام چون ما اینجا شک در واقع شکمون از در حکم بازگشتش به دامنه شک در اصلا خدمت شما اون محدوده خیار اوغلایی است میگیم قطعا اوغلا در لحظه اول خیار دارن و نزد شارع امضای شارع نسبت به لحظه امضا کرده شک میکنیم نسبت به لحظه های بعد هم امضای از ناحیه شارع هست یا امضای از ناحیه شارع نیست ممکنه میگیم اینجا استفاده میکنیم عدم جواب
استفاده کنیم بریم
به اصل میشه
از اون لحظه
فرضی که بخوایم به اصل رجوع کنیم دیگه حالا داشتیم استصحاب رو اگه قرار باشه به اساسات اللزوم رجوع کنیم بله دیگه اگه عقل لازم باشه که بحثی نداره دیگه به اساسات اللزوم رجوع کنیم سر جای خودش تقریبای قبلی همه سر جای خودش بحث خاصی جدید اینجا نیست که قبلا اینا همه تقریب کردیم بله در جایی که رجوع اصلی باید به عفو بالعقود و احل الله البیت توسل کنیم ولی اگه عفو بالعقود و احل الله البیت رو نپذیرفت و اصل در عقودم لزوم نپذیرفت حالا بحث میشه اینجا چیه البته ممکنه کسی هم استثاب همه بقای مجرور کنه حالی بحثش مفصله جاش اینجا نیست خب حالا این خیلی مهم نیستی که در مواد جا رجوع میکنیم به همون اصولی که هست مهمی که این فکریه ببینید شما واقعا اینجوری که فکر اشتراط زمینی رو میپذیرید که مختص نیست کسی که مال رو خریده بعد میبینه یک گوشی تلفن خریده بعد میبینه گوشی تلفن از مخدمت او خصوصیاتی که طرف مقابل گفته نداره بعد از اینکه خریده خب بگید خب حالا ببرم یک ماه گوشی خونمون باشه بعد بردارم بیارم معامله فرض کنم آیا این رو حالا میپذیرید یا نمیپذیرید بخونیم یا باشه اول ساعت بعد نامه تو اومدن که من یه بار دیدم گفتم که وسط کلاسم من اینا داریم چهار کنیم ادامه بدیم یک زنگی باشه خب آنه چند نقیه دیگه بخونیم تا 9:20 بحث بعدی بحث ربایی در مورد بحث ربا دو تا توضیح کلی بدم حالا انشاءالله بعد به عبارتش برسیم نگاه کنید ما اصلا اصطلاح ربا رو که به کار میبریم کلن ربا به من لغتاً به معنی زیاده است. در شریعت اسلامی یکی از مواردی که به شدت در موردش نهی شده که خیلی هم نهی های شراد و قلاز اومده ایشون روایت رو چند تش آوردن روایتش انشاءالله میخونیم بعضی هاشو که خیلی شاره نهی کرده در مورد ربا. ربا گرفتن در زمان عرب جاهلی خیلی چیز بوده، خیلی شایع هم بوده. چه ربای حالا دو فرض این چه ربای قرضی و چه ربای معاملی و خداوند متعال اومده ربا رو حرام کرده. از ادله تحریم ربا حالا اول دو مورد چه بگم تا بده دو موردی که در باب قرض که شما مالی رو به دیگری قرض بدهید بعد بخواهید در موقع پس گرفتن اضافه بگیرید همین چیزی که امروز تو معاهده قرض معروفه میگن اسکونت شو بگیرید کسی به کسی 10 میلیون تومان پول میده بعد میگه که مثلا شما این رو به من مثلا برگردون، وقتی مثلا 6 ماه دیگه میخواید به من برگردونی 11 میلیون برگردون، 10 میلیون 600 هزار تومان به من برگردون. اینکه شرط بخواد بکنه که در موقع برگشت اضافه بده، این میشود ربا و زیاده. حالا اینکه آیا ما قائل به زمان انخفاض قیمت هستیم، یعنی ارزش پول وقتی کاهش پیدا میکنه در موقع برگشتن بعد که کاهش ارزش پول جبران کنه، نه یه بحث مفصلی سر جای خودش تو بحث بعدی از این کتاب آیه ایرمانه اونجا مفصل بحث کردن زمان انخفاض قیمت رو، اونجا بحث کردن ارزش یه پول اگر بعد پول که قرض گرفتین بعد مدتی ارزش این پول کم شد، حالا که ارزش پول کم شده شما باید ضامن هستید. مثلا کسی که 3 سال پیش 1 میلیون تومان پول از کسی قرض گرفته، الان برای دور برگردونه به هم نرخ باش میخواد برگردونه، باید مثلا 2 میلیون و نیم برگردونه، 2 میلیون تومان برگردونه. آیا 1 میلیون تومان برگردونده کافیه یا کافی نیست؟ اونجا یه بحث مفصل و مشکل داره سر جای خودش. ولی تو فرض متعارف که افزایش قیمتا متعارفه، تورم همین سالی مثلا 100% 100% 10% دیگه متعارفه، کسی یه چیزی رو قرض میگیره بعد یه مدتی میتونه زیادش رو بگیره یا نگیره. حالا بعدا راه های تخلص از ربای قرضی، بحث ربای قرضی اینجا نمیاد، تو کتاب القرض میاد. اونم خودش ربای قرضی هم یه سری راه های تخلصی داره که به لحاظ روایی منصوص نیست، ولی شما الان میتونید کارهایی رو انجام بدید. مثلا کسی میاد از شما چیزی رو قرض بگیره، شما اگه نگاه میکنید کار جهتش پول پیدا میکنه، یه مقداری مثلا این رو به صورت طلا ورش بدید، مثلا سکه بار بدید، یه سکه دو تا سکه نصف سکه بدید، یه سکه بخرید، کسی میگه پول دارید مثلا شما به من پول رو قرض بدید. حالا نه مواد خیلی نزدیکان که شما میگه یه پرسجوی بکنم، میرید پولتون رو، یه پولم دارید ولی میتونید بی بی قابلید این تایی دو سالی که براتون برنده میگردونه ما ضرر میکنید، برید با پولتون یه نصف سکه بارازادی بخرید بیارید بعد زنگ بزنید بگه که یه بنده خدایی، دروغ هم نیست که دیگه برای خیلی خودتون هم بنده خدایی، یه بنده خدایی یه نصف سکه بارازادی داشته، یکی از نزدیکان ما حاضر میرو مثلا به شما قرض بدیم، گفته من فعلا نمیخوام، فعلا نیازی نداره، کلی هم بگید. میگه یه بنده خدایی هست یه سکه اینجوری داره، یه سکه وارزه داره، یه روتون جیبی داره خودمه، گفته فعلا نیازش ندارم، اگه شما میخوای ولی گفته سکه به قرض میدم، این سکه پس اندازمه، باید سال دیگه همین سکه رو بگیره به من پس بده. دیگه طرف مقابل سکه رو میگیره، اگه میبینه برای صرف میکنه میبره، صرف هم نمیکنه میره. این مواد اینجوری هست. یا مثلا ارزهای غیر از پول خودمون، مثلا دلار یه چیزی که افزایش قیمت پیدا میکنه، یه راه متعارف بلا اشکال برای اینکه شما از این مشکل کاهش ارزش پول خارج بشید، چون بعد از اون نظرشون اینه، شما نمیتونید به نظر آقای ایروانی عمل کنید دیگه، نظر مشتریتون اینه که مثلا آقای مکانه میگن اگر فاصله خیلی طولانی باشه 20 سال و 30 سال که اورپن میگه این مقدار پول ادای او حساب نشه، ولی که یک سال دو سال اتفاق نمیفته. خب الان که تورم سالی ممکنه 80% 90% 70% باشه، شما الان جنسو الان نگاه پول الان نگاه میکنید تو هفته دیگه بیارزشتر شده، حالا پول الان شما تحویل بدید سال آینده 1 میلیون تحویل بگیرید نصفشو تحویل گرفتید، خب شما میتونید این کار رو انجام بدید. این در مورد ربای قرضی سر جای خودش. یه نکته دیگه که ربای بیعی هم اینه که در معامله میومدن یه چیزی رو معامله میکردن، جنس خوب و بد رو معامله میکردن به نقیصه و زیاده، مثلا 2 کیلو مثلا برنج خوبه ها، الان شما نمازون 1 کیلو 6 هزار تومن، برنج مثلا پاکستانی رو 1 کیلو 3 هزار تومن، کسی بیاد مثلا 50 کیلو برنج خوب شمال رو بده در مقابل 100 کیلو برنج پاکستانی با همدیگه معامله کنن، 50 کیلو گندم دیمه خوب رو بده در مقابل 80 کیلو برای گندم آبی، این معامله یعنی جنس به جنس باشه. و شرط دومه که تو روایت آمده مکیل و موزون باشه به زیاد یا نقیصه بدن. حالا اینا یه سری خصوصیات دیگه داره که بعد خدمتتون عرض می‌کنم. نکته‌ای که مهمه سر علت تشریع حکم ربا، در مورد اینکه ربا شامل هر دو مورد میشود هیچ شکی نیست، هم ربای معاملی هم ربای قرضی. الان بحث ما بیشتر شامل ربای معاملی میشود، خصوص آیه احل الله البیع و حرم الربا هم در مورد اصلا ربای معاملی، در مورد ربای قرضی نیست، چون قال و انما البیع مثل ربا، عرب هم گفتن که اسلام چی آمده میگه که آقا جان من مثلا چی کنید، چه فرقی میکنه بیع و ربا، چه فرقی میکنه اینکه شما بیا 1 کیلو گندم رو بدی بفروشی به 50 هزار تومن، بازو 50 هزار تومن بدی 2 کیلو در مقابل گندم میگیری، این چی تفاوت داره بیایی که 1 کیلو گندم رو به 2 کیلو بدی؟ چون ما میگیم برای تخلص از ربا این کار انجام میدید. قالو انما البیع مثل ربا، بیع و ربا چه فرقی میکنه، خدا میگه احل الله البیع و حرم الربا. خب نکته بعدی سر حکمت تشریعی که الان خیلی مهمه، در مورد ربای قرضی شما ممکنه یه حکمتی درست کنید که اگه تو جامعه ربای قرضی تو اون ربایی هم که در زمان یهود خیلی چیز بوده و الان یهودی ها او رو حلال می شمارن و اقتصاد یهود بر اساس سیستم بانکداری ربویه که همه عمده بانک های دنیا دست این هاست بانکداری نارا انداختن همش بر اساس ربا دادن و ربا گرفتنه و همیشه این کار یهودی در طول تاریخ چون به مردم پول میدادن به محتاجین بعد میامدن میگفتن هی میخواستن ماهانه از پول سود بگیرن با نسبت به کسی که نمیتونسته در مقابل پول درآمدزایی هم داشته باشه غالبا خب این مشکل بوده باعث میشه فقیر فقیرتر بشه سخت بوده باب اون مفاصل مختلفی که توی بحث ربا وجود داره تولید رو تو جامعه میخوابونه پولدارا پولاشون رو تو کار تولیدی به خرج نمیندازن اگه احساس کنن چون صدقه دادن و قرض دادن من زائده بر پول شما پولشون رو باید تو کار تولیدی بذاری اضافه رو دیرا خرج کنی نه اینکه اصلا به جایی که پول تو کار تولیدی بری خرج کنی اصلا این منبع درآمدزایی شما باشه لذا به بار قرضی علل متعدد میشه برای درست کرد و بحث مفصلی هم داره بعد از اون الان البته اقتصاد دنیا غالبی که با سیستم بانکداری قبلا ربوی بوده الان میگن هر چی این سود پایین تر بشه تولید بالاتر میره یعنی تو کشورهایی که چون نکنید همه مردم نمیتونن ریسک کنن برن با پولشون کار کنن مثلا یه پیرمردی یه پول خیلی زیاد داره مثلا 10 میلیون تومان 10 میلیارد تومان 5 میلیارد تومان پولی داره حالا این پولش رو میخواد درآمدزایی کنه چیکار کنه میگم میذاره بانک 10 درصد 15 درصد 20 درصد میگیره تو کشور خارجی این مبالغ نسبت به هیچ کشوری نباشه اون کشوری که بخواد سود روی پولا بدن غالبا 2% 1% 1.5% تا بعضی جاها که 0.25% علتش هم اینه که این کار باعث نشه که افراد پولاشون البته اونجا تورم هم در همه حده یعنی که در حد همین شاید همین 1% و 0.5% بشه میشه جنسا ثابته ولی اینکه قرار باشه شما پول رو یه جای بذاری از پول درآمدزایی بکنی این باعث میشه کار تولیدی بخوابه هر کسی باید بره کار تولیدی بکنه حالا این بحث مفصلی سر جای خودش داره امروز اقتصاد دنیا دنبال این میگرده که تا جایی که میتونه این سودا رو کمتر کنه متاسفانه حالا بعضیا برای اینکه نتونستن نظر من اینه که چون نمیتونن خوب مباحث رو توجیه کنن دیگه غالب یه سری بحثای دیگه باشن من نمیخوام من متهم کنم میگن نیتشون بده ولی دیگه بحثای مطرح شده الان کتابی بعضی از آقایون نوشتن در مورد ربای قرضی و ربای استهلاکی اینا غالب میگن که ربای تولیدی و ربای استهلاکی که حالا که ادله حرمت ربا همش ما ربای استهلاکی یعنی اون مواردی که شما پولی رو قرض میگیری برای که به وسیله کار تولیدی انجام ندی خونه مثلا مریضی داری مریضی برطرف کنی وسیله میخواهید بخری خونه باید تعمیر کنی مشکلی از زندگی حل کنی ولی که دیگه پول رو قرض میگیره برای که بره باید کار تولیدی بکنه یه کارخونه بزنه 5 میلیارد تومان میگیره بره کارخونه بزنه اشکال نداره در این موارد بشه به این فرد ربا داد مشهور فقهای نمیپذیرن برای واحد ربا رو مطلق میگیرن نسبت به دو فرد خب فعلا بحث ما در مورد ربای قرضی نیست که من بخوام اون رو مورد بررسی قرار بدم اون نکته ای که در مورد ربای معاملی مهمه میخوام مطرح کنم اینه که هر چی انسان فکر میکنه و بالا پایین میره نمیتونه یه وجه عقلایی برای حرمت ربای معاملی درست کنه و ربای معاملی به نظر میرسه تعبدیه و وجه تعبدش هم ممکنه انسان اینجوری درست کنه که خداوند متعال اینقدر از ربا متنفره که میخواد حتی با انجام ربای معاملی کسی وارد حیطه ربا نشه که منجر بشه مثلا به ربای قرضی هم بیفته من خودم توجیهی که میکنم و نمیپسندم بخاطر اینکه خودشون انقدر یل ربا را آمدن خودشون مطرح کردن یا همین ربا رو مثلا در غیر مشیل و موضوع مثل معدود نپذیرفتن لذا اینکه شما کلی بخواید رو بگی خیلی وحشی نیست لذا آدم مشکلش واقعا چجوری میخواد رو توجیه کنه همین وضع قضیه باعث شده که بخشی مثل حضرت امام قابل اینکه بابا اگه شاعر ربا رو حرام کرده حتما یک وجه نکته‌ای داشته دیگه معنی نداره که بیاد با این حیل ربا مطلب رو درست کنه لذا با اینکه ما شاید ده ها روایت صحیح و سند و صحیح و دلاله قطعی داریم در مورد بحث مثلا حیل ربا حضرت امام رحمت الله علیه حیل ربا رو جز شاید معدود فقیهای در طول تاریخ هست که حیل ربا رو نمیپذیرن حتی اینکه تو ذهن من شاید حضرت آقا هم حیل ربا رو میپذیرن که عدم پذیرش حیل ربا مختص به حضرت امامه که میگن با وجود این ما این مطلب رو نمیتونیم توجیهش بکنیم ولی مشهور میگن نه یه امر تعبدی صرف همون جایی گفتن انجام ندیم میگیم شاید خود رو گفتن انجام بدیم انجام میدیم پس بنابراین اینکه گفتن خودتون از این ربا تخلص پیدا کنید به یک عدی حیل ما حیل رو مورد پذیرش قرار میدیم این اون نکته کلی که در مورد بحث ربا میخواستم خدمتتون عرض بکنم خب ربا حرام به ضروره ربا حرام از حرمت ربا جز ضروریات دین است که ادله هم بررسی میکنیم و یتحقق فی موردین، در دو مورد با محقق می شود. یکی در مورد قرض و یا اصل بحث آنها فی کتاب القرض ان شاء الله تعالی در کتاب القرض بحثش میاد. دومی در مورد بیع از معاملات خصوص بیع و ذالک فی ما اذا بیع احد المتحدین جنسا بالآخر مع زیادت احدهما زیادت عینیه و حکمیه. این ربای در بیع وقتی محقق می شود که فروخته شود یکی از دو شیئی که متحدن از حیث جنسی، یعنی گندم با گندم، جو با جو. البته حالا خصوصا میگیم در خصوص بحث ربا گندم و جو یک جنس هست، یعنی گندم رو به جو میشه فروخ مثلا به مثل، باید یعنی این شرط رو رعایت بکنی، یعنی سخته از گرفته شده. اگر نه دو جنس بوده، یک کیلو گندم رو به 50 کیلو عدد کسی میخواد بفروشه اب نداره، ولی اون که معاملش محاباتی هم باشه، یعنی یک کیلو گندم معادل 50 کیلو عدد ارزش نداره، ولی کسی میگه من میخوام معامله کنم، معامله کنه اشکال نداره. ولی اگر میخوان متحدین رو با هم دیگه در زندگی معامله بکنن، حتما باید زیاده نباشه. اگر مع زیادت احدهما باشد این میشود عرض کنم ربا. زیاده حالا میخواد زیاده عینیه باشه، یک کیلو گندم بدید به یک کیلو 100 گرم گندم، یک کیلو گندم خوب بدید به یک کیلو 100 گرم گندم دیمه، یا نه زیاده حکمیه باشه، زیاده عینیه نباشه. مثل یه شرط زایده رو بکنید، برش بگید آقا یک کیلو گندم رو به اون یک کیلو گندم به شما، ما یک کیلو گندم خوب دیمه رو به شما میدم در مقابل یک کیلو گندم از اون خدمت شما آبی، به شرط این که شما یک کیلو گندم آبی رو برای من نون بپزی بیاری. این میشود زیاده حکمیه. این که زیاده حکمیه مشمول ادله حرمت بیع هست ربا هست یا نیست، انشاءالله مورد بررسی قرار میگه. و فرض بعدی این شرط اول فرصد متحدین به جنس باشن، شرط دوم در این زیاده عینیه یا حکمیه محقق شود، شرط سوم وفتراز و کون حمامل المکیل اول موزون جز مکیل و موزون باشن. حالا خدمت یا شرط هر شرطی، اینکه شما فرانچیز برای من بفروشی، فرانچیز برای من بخری، فلان مالتو به من بفروشی، یه اندازه است. آره، یعنی یک کیلو گندم به یک کیلو گندم به اضافه شرط بزنید. حالا توضیحش میدم. نگاه بکنید کلا توی عالم اینو مکیل و موزون رو قبلا پارسا توضیح دادیم، نه ربا رو خوندیم پارسا، پس اونجا توضیح دادیم دیگه. در بعضی از اشیا با پیمانه سنجیده میشن، بعضی اشیا که الان پیمانه در اصطلاح اوتوما، پیمانه معروفمون چیه؟ لیتره. اصلا پیمانه که ما خیلی استفاده میکنیم لیتره، عرضم خدمت شما. ولی خب مثلا غربی ها از پیمانه دیگه استفاده میکنن، مثلا گالون رو هم استفاده میکنن. مثلا تو بعضی کشورها مثل آمریکا مثلا بنزین لیتری فروخته میشه، گالونی فروخته میشه، هر گالون مثلا 4 خورده ای لیتره، تقریبا 4 لیتره. حالا و مواد دیگه، بعضی چیزا به این وسیله که در واقع اینها پیمانه میشه، بعضی هم وزنش فروخته میشه، وزن در واقع خودش اصلا خدمت شما کیلویه. حالا ما خرید و فروش اشیا زیاد داریم، بعضی چیزا رو عددی میفروشیم، بعضی چیزا رو متری میفروشیم، بعضی چیزا رو متر مربعی میفروشیم، یعنی واحدایی که ما میخوایم چیز کنیم زیاده. مراد از نگید یا خود مثلا مساحت یا خود متر خودش یک نحوه پیمانه است، نه، مراد همینه. بعضی چیزا بر اساس حجم فروخته میشه، بعضی چیزا بر اساس در واقع وزن، بعضی ها بر حجم یعنی جرم، یعنی مجموعه جرمی که فضایش خواهد، بعضی ها بر اساس نه وزنی که فروخته میشه، یعنی اون کششی که زمین بر جرم ایجاد میکنه که خودش ماهد اسمی رو میزنیم وزن، اون مقداری که زمین برای جرم نکنه، جرم این موبایل روی ای توی کره زمین با توی کره ما فرق نمی کنه، جرمش یه اندازه است، ولی وزن این موبایل تو کره زمین 80 گرمه، تو کره ما 40 گرمه، 50 گرمه، 20 گرمه، چون گرم رو بر اساس میزان کششی که کره زمین بر اساس این وارد میکنه. همین بره تو کره مشتری ممکنه 10 کیلو 15 کیلو باشه، همین روی خورشید ممکنه یه تن وزنش بشه، روی ستاره دیگه‌ای که خیلی بزرگتر از ستاره مثلا نوتون میزنه ممکنه این مثلا 1000 تن 2000 تن وزنش بشه، چون میزان کششی که اون وارد میکنه فرق میکنه. اینا معیار مختلف شده، بعضیا رو بر اساس فاصله میشود متر، بعضیا رو بر اساس اصلا متر مربعی میخوایم بفروشیم، یعنی بر اساس فقط طول نمیخوایم محاسبه کنیم، بر اساس عرضه خدمت شما ماهز، یعنی دو بعدی میخوایم بفروشیم، اینجوری میخوایم محاسبه کنیم، این میشه بر اساس متر مربع. اون چیزی که غالبا میبینید متر فروخته میشه در واقع یه لحظه متر مربعیه، ولی چون ارزش معینه اینجوری حساب میکنن پارچه متر فروخته میشه، چون معلومه که آقا ارزش 90 سانته، مثلا پارچه که ارزش هم یه مدل پارچه، شما میبینید مثلا پارچه ملافه‌ای میخرید، میبینید همین مدل پارچه یه مدل کار بافت یه کارخونه است، همه خصوصیاتش یکیه، او که ارزش یه متر ارز 1.5 داره، ارز 3 متر هم داره، ارز 1.5 قیمتش نصف ارز 3 متر، مثلا ارز 3 متر میگه مثل 10000 تومان، ارز 1.5 شو میگه مثل 5000 تومان، اون مجموعه رو حجم حساب میکنن، ولی چون ارز ثابته دیگه وقتی خودتون راحت کردن متری حساب میکنن دیگه، اصلا خدمت شما یا یارد حساب میکنن که هر یاردی تقریبا 9 تا از متر کمتره، بعد از کشورها میگه کشور عربی یاد حساب میکنن، شما از اونجا میگی که اون یاد داره، مثلا بهش میگی که باید تاکید کنی، خیلی پیش میاد که میگن یه پارچه مثلا پارچه گرون که میخرن، مثلا اینو میخرن، مثلا میگن که به ما 8 متر بده، وقتی میاد اینجا میگن ای مای بارهای دیگه، مثلا خانوما اینجا متر میذارن، میگن ای بنده خدا 2 متر کم بده، میگن با اونا بر اساس یارد باید براشون تصریح کنیم که متر میخوام یارد نمیخوام، چون اونا چون 10 سانت نفشینی کار نمیکنه، تصریح کنیم. خب بعد میگه فاصله رو با یارد میسنجن، یاردی میدن، موارد مختلفی داره دیگه. پس ماحصلیه که اینجوری نیست که شما فکر کنید پیمانه هر چیزیه غیر از اصلا خدمت شما وضع، بس اینا هم جز مواد پیمانیه، نه اینا ملحق به محدودن، یعنی در واقع 8 مترن، یه نوع عددیه. پس بنابراین اون چیزایی که بر اساس جرم فروخته میشه یا بر اساس وزن، یعنی جرم یعنی اون حجم، اون مقداری که جرم فضا اشغال میکنه، بر اساس حجم فروخته میشه که در واقع لیتره که فرق هم میکنه، شما یک لیتر یک ظرف یک لیتر رو وزنید، توی ظرف یک لیتر مثلا گندم بریزید یه وزن داره، همون گندم رو آرد کنید بریزید وزنش فرق میکنه، یعنی میزانش، ولی حجمش همیشه یه اندازه، همش یه لیتر میشه. عموما لیتر رو برای اندازه‌گیری مایعات به کار میبرن که درش خیلی وزن و غلظت میخوان تاثیر نداشته باشه، اگه بخوان وزن رو توش دخالت بدن خب به خاطر اینکه مایعات بر اساس غلظت ممکنه فرق کنه، ولی چون مایعات یه اندازه معینی از مایعات میخوان، لذا لیتر غالبا برای مایعات و وزن غالبا برای جامدات، نمیگم فرق نمیکنه. خب این نکته، پس روایت هم میگه اگه مکیل یا موزون باشه درش رباط صفر میکنه، فشروط و تحقق حفل بیعه علا حاضر صفر شرط داره و فی عموم تحریم لقید البیعه کسوله خلافون. حالا یه بحثی که آیا یه جده راه ها غیر از او راه های دیگه که بعدا خواهد آمد که ریال رباط، اصلا میتونیم همین رو صورت بیع و صورت شغل اصلا بیع نکنیم شغلش کنیم، که انشاءالله بحثش خواهد آمد. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و سلم. بحث اولش حرمت ربایه می فرماین، اما حرمت ربا فهیه من از ضروریات بلاد سغروی، یکی از مواعث مهمیه که در خیلی از جاهای سر ادعای ضروری می شود، ولی این رو بعدا باید مفصل لانه بحث کرد، چون چیزی که ضروری بشه منشأ ضروری می شود مرتد، لذا اگر گفتیم ربا حرمت جزء ضروریات دینه، کسی که آمده در اسلام ربا حرام نیست و حرمت ربا جعل نشده است، این می شود در واقع مرتد و باید کشتش، اگر مرتد ارسان خدمت شما از اصل مسلمان بوده، اگر نه برگشته با خصوصیات خاصی که در بحث ارتداد هست. اما حرمت ربا فهیه من الضروریات، وقد دل علیها کتاب الکریم فی اکثر من موضع، فقوله تعالی الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس در ادامه داره، و احل الله البیع و حرم الربا، کسانی که ربا میخورن به پا نمیخیزن مانند کسی که شیطان در او حلول کرده است و او رو تحت تأثیر قرار داده است، و خداوند متعال بیع رو حلال کرده است و ربا رو حرام کرده است. حالا تفسیر اینا اگه خواستید به تفسیر میتونید رجوع بکنید به کتب تفسیری. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ای مؤمنین تقوای الهی پیشه کنید و رها کنید آنچه از ربا باقی میماند، یعنی مازاد رو نگیرید اگر ایمان دارید، فإن لم تفعلوا اگر این کار رو انجام ندید و ربا بگیرید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، پس اذن نگیرید به هر و جنگی از ناحیه خداوند متعال و رسولش، یعنی خودتون رو در جنگ با خدا و رسول بدارید. و ما ورد فی سنت شریفت کثیر و فی موثق عبدالله ابن بکی بلغ ابا عبدالله علیه السلام ان رجل انه کان یأکل الربا و یسمیه لبع. لبع و همون تو فارسی بهش میگه ما آغوز، اولین شیری در مادر وقتی بچه‌ای به دنیا میاره اولین شیری که به بچه میده میگن شیر خیلی پرخاصیت و خیلی باید خواص بهش میکنن، ما بهش میگیم آغوز، عرب‌ها بهش میگن لبع. لبع رو به خاطر اینکه میگن هم تو فارسی هم داریم دیگه، میگن از شیر مادر باید حلال‌تره، چون این چیزی که بلا شبه و شائبه‌ای باشه نسبت به حلیتش. میخوان مثال بزنه به شیر مادر، این بنده خدا ربا رو میخورده میخواسته مسخره بکنه حرمت ربا رو، مورده چیزی که من میخورم لبعه، میخواسته کسرت حلیتش رو بفهمونه. بلغ ابا عبدالله که یه بنده خدای ربا میخوره اسمش هم گذاشته لبع. حضرت فرمودن لئن امکننی الله من، اگر خدا بر من قدرت بدهد که دست به او پیدا بکنم، لعذبن نعنقه، اگر من مسئولیت بودم نسبت به او گردنش را میزدم. پس معلوم میشود این منکر ربا بوده و مرتد شده. و فی صحیح هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام حضرت فرمودن که درهم ربا اشد من 70 زنیه کلها به ذات محرم، کسی که یک درهم مال ربا بخورد این بدتر است و اشد است از 70 زنای به ذات محرم. و روایات شداد و قلاب در مده حرمت ربا زیاد اومده. یه بحثی هست تو اینجا، من میترسم واجه بحثم باز مثل جای دیگه خیلی باز توضیح دادنش بعدا شبهه بشه، خیلی بخوام مثال توضیح بدم، ولی خلاصه یه بحثیه که حالا خیلی خلاصه عرض میکنم خدمتتون، اونم اینه که به بعد این، چون بعدا ممکنه یه جای برید روایت بخواد بخونی یا مواد متعدد خیلی کمکتون میکنه، که آقا ما یه بحثی داریم اونم اینه که اصلا نمیخوام بگم همه قبول دارم، من با اساتید رو خیلی بحث کردم، اونم اینه که این نظر شخصی خودمه، به کسی استناد به فقها استناد نمیدم. من میگم که این سیاقایی که شما توی روایت میبینید اینا سیاق کنایه است. ما یه ساختاری داریم در ساختار زبان عربی که تو فارسی هم داریم، اینا ساختار کنایه است. متاسفانه ما توی حالا بحث ما می‌بریم که یه مشکل اساسی داریم، خیلی وقتا این ساختارا رو تشخیص نمی‌دیم، لذا روایت رو همیشه حمل می‌کنیم بر معانی حقیقیه. ظاهر اینجور موارد تو فضایی که برای مردم عرب اون زمان یک گناهی وجود داشته کبراش دارم بیان می‌کنم، در مواردی که ما یه گناهی رو می‌بینیم که گناه خیلی در بین مردم شایع و برای این گناه خیلی اهمیت کمی قائلن و او در روایت از زمیر هستش که بزرگترین گناه و گناهی که کوچک به شماری گناه رو کوچک میشمردن، خیلی هم در بینشون شایع بوده. من بارها میگم اون گناهایی که تو جامعه ما اسلام روی چند تا گناه به شدت تاکید کرده، عمدش هم بخاطر اینکه بسیار هم شایعه. همین الان هم شما نگاه بکنید یکی از مواردی که جامعه ما به چند گناهی که خیلی وقت گرفتارن میشه دروغه، یکی شرابه و از اون خدمتشون یه ربایی، این اون چیزایی که هر چقدر و بحث موسیقی و غنا اینا اون مواردی هستن که خیلی در موردش روایت اومده، خیلی ارزش نهایی شده و متاسفانه هر چند نگاه میکنیم در طول تاریخ جامعه اسلامی هم بهش خیلی هم آلوده بوده، اینا ها مواردی بوده که زیاد هم بوده. پس بنابراین اگر آمد و همچین روایت ذکر شده گفتن آقا این کار از فلان کار به مراتب بدتره، این به معنی نیست که واقعا این کار از اون کار به لحاظ مفسده بدتر باشه ها. اگر آمدی گفتی آقا میگه فلانی چجوریه، میگه فلانی رو اگر جواب سلامشو ندی از اینکه تو گوشش بزنی بدتره، دقت میکنین؟ میگه جواب سلام شنیدی از اینکه تو گوشش بزنی بدتره. واقعا اینه که اگر جواب سلام شنیدی از اینکه تو گوشش بزنی بدتره؟ نه، میخواد بگه که این کار که یعنی جواب سلام ندادن شما خیلی رو ساده میگیره، خیلی کار قبیحیه. برای که بتونی طرف مقابل رو رد بکنی میگه از تشبیه به چیزی استفاده میکنی که در نزد او قبحه، این کار خیلی روشن باشه، در نزد همه قبحه تو گوشی زدن به یه فرد خیلی روشنه، اینکه چقدر حد حرمت میشه براش و اینکه جواب سلام شنیدی چقدر حد حرمت میشه، طرف توجهی نداره اگه روش استفاده میکنی. برای عرب اون زمان جاهلی قبحه عمل زنا خیلی روشن بوده، برای که میخواستن مشخصش بکنن میان با اون مقایسه میکنن و از این موارد ما از دستم داریم اینها رو. من مثال میزنم، میگفتم خب اگه شما بخوای اینا رو همه بر معنای حقیقی کنی، تو موردی که میگه اگه جواب سلام شنیدی اگه تو گوشش بزنی بدتره، یعنی اگه واقعا در مقام تعارض مردد بدی ببینی که جواب سلام شنیدی تو گوشش بزنی، قرص میگه بزن تو گوشش، جام یعنی مردد شدی جواب سلام آقا یک کسی آمد شما تو امر محضور گذاشت گفت میکشمت مگه یک کار رو بکنی یا بری جلو جمع یکی بزنی تو گوش آقا یا وقتی سلام کرد جواب سلام شدی از کناش رد شید شما میخوایی در مقام تعارض بزنی ترجیح کنی اهم و مهم کنی میگه خب داره میگه که خودش گفته که اگه جواب سلام بندی اگه بزنی تو گوشم بدتره پس بنابراین اوزی سیاق رو میفهمه یا قطعا اوزی سیاق رو میفهمه اگه کسی مردد شد علای ازم بالله به این که مثلا یه معامله رضی انجام بده یه گناه کبیر رو انجام بده بگه آیه قرآن روایت آمده گفتی از این کار بدتره مثلا این کار رو انجام بدم قطعا نمیشه اینا رو حمله بر ایشان و این در جب مواد مختلفی هم هست میاد میشینه گریه میکنه که آره امام زمان علیه السلام بر مصیبت امام حسین علیه السلام خون گریه کردن از آزا تصویر خون گریه کردن داری اصلا یه بار دیگه کسی خون گریه کنه کسی باید اینقدر عشق بریزه بریزه که دیگه وقتی انسان عشق میریزه نهایت دیگه عشق چشم آدم خوش میشه دیگه من که تا حالا ندیدم کسی مگه مریض باشه که این اصلا یه کنایه میگه اینقدر عشق بریزه که بعد اونها خوش بشه اینقدر به اون مثلا عصبای عشقی فشار بیاد دیگه اونها پاره بشه مثلا خون بیاد این معلومه مثال کنایه ما هم همین رو میگیم دیگه میگه آقا خون گریه میکنه خون جگر میخوره واقعا وقتی میگه خون جگر میخوره یعنی مثلا میشه اینا همش موارد کنایه دیگه لذا بعد تو فهم بعد از این موارد وقتی میخواد یه موقعی روایت اخلاقی بگی که از اینجور موارد دارید به این نکته کنایه دقت کنید که این موقع در طرف مقابل یه قضیه بد جان افتاده که یه عمل حرمتش واقعا از اون عمل بیشتره نه از بابی که یا شیوع زیادی در جامعه داشته به خاطر اینکه از شیوعش کم کنن یا اینکه مردم اصلا وقتی یک عملی شیوع داره علل قاعده قبل کمی هم براش قائلن یعنی مبتلایان اون عمل حرام و عمل رو عمل قبیح نمیدونن که بی راحتی میرن و عمل رو انجام میدن شما مثلا تو جامعه نگاه میکنید میگه آقا چیه میگه آقا کاری که تو جامعه ما الان خیلی مثلا مردم نسبت بهش رعایت میکنن مثلا میگه اکثر قرمز رد شدنه درست شد میگه آقا چرا قرمز رد شدنه خب چی بیان بگیم چی کار یک عبارتی رو باید به کار ببریم که بگیم آقا این کار خیلی کار قدریه میگه آقا اونایی که عرض خدمت شما اهمیت به قانون مجلس نمیگذارن و از چرا قرمز رد میشن اینها بدتر از اونایی بودن که مجلس به توپ بستن خب از این سیاق استفاده میکنید تا این کار رو که آقا بالاخره اگه برای مجلس احترام قائلی شما باید به قوانین هم احترام قائل بشی احترام سوری که فایده نداره اونا احترام مجلس شکستن شما احترام مجلس داری میشکنی به قوانینش عمل نمیکنی و اهمیتی نمیدی خب یعنی واقعا اینه که اگه کسی مردد شد یعنی واقعا یه عمل از اون عمل بدتره کسی مردد شد که مجلس به توپ ببنده مجلس رو بکشه یا اینکه از طرف قرمز بشه خب اینا مشخص دیگه این سیاقه و اینو بعضی وقتا دقت نمیکنن توی بعضی از موارد و اینا رو هم به بر موارد تو روایت اخلاقی اینها زیاده که توجه به این نکته که میگم نمیکنن لذا روایت رو بد متوجه میشن حتی ما از بزرگان میگیم روایت رو بد متوجه میشن و بد توضیح و تفسیرش میکنن و طرف مقابل هم علال قاعده به اشتباه میفته خب بعضی هم زبان معصوم بعضی هم معصوم ابلغ به این کنایاته بیشتر فهمیده میشه نه صورت باطنی یعنی که واقعا در باطنی از رو ضررش بیشتر دیگه پس یک کسی مردد شد یک کسی رو مردد کردن گفتن آقا میکشونه یا یکی یه معامله روی انجام بده یا همچی کاری انجام بده زنا کن مردد
همین
صورت
ظاهری
اما
دیگه به
باطنه عوضی کار نده خب
باید که
فرق میکنه اولا که اینا اصلا معلوم نیست اصلا معلوم نیست که تکلیم داشته باشه خاطر جمع باشید شما اینها فقط از باب امر مولاست یعنی تو عالم تکوین یک کسی یک کیلو گندم رو به یک کیلو گندم یک کیلو نیم گندم معامله بکنه یعنی که دیگه عرض خدا به لحظه در میاد تو عالم تکوین اثری داره شما چه در واقع تو عالم تکوین اصلا این تصویری که تو ذهن شما انداخته که همه این کارا که ما انجام میدیم یه تاثیر تو عالم تکوین داره چی دلیلی یه روایتی یه دلیل چی از کجا بوده شما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسدن این مصالح و مفاسد معلوم نیست در نظر ما که اینا مصالح و مفاسد حتما تکمینی راجع به نفس ما باشه نه مصالح و مفاسد قرب الله باشه بعد عن الله باشه از صلات و قربان کل تقی چی میشه نفهم اصلا کی گفته یه اعمال یه صورتی دارن یه حرف عرفانی که جامعه از کجایی را این پیشفرز تو کجا شما ثابت کردید که همه اعمال یه حرفی که شما یه جایی میبینید حرف مشهور فقها نیستش که شما میگید آقا این که تو روز قیامت همه اعمال هم که به عین مجسم میشون کدوم روایتی داره که بری میکنه یه من امر اختلافیه این که حالا بالاخره یه طرز فکر مد مثلا خیلی کتاب نوشته شده این تصویری که خیلی از فلاسفه در مورد حساب و عقاب و اعمال دارن تصویر متکلمین اینجوری نبوده و از روایت شما اینو به دست نمیارید که حتما اعمال خودم ممکنه تجسم اعمال قبول داشته باشم. میخوام بگم اینو نباید مبنای فهم همه یه روایت قرار داد. از کجا حضرت دارن اینجا حکمشو بیان میکنن، حرمتشو بیان میکنن، میگن آقا این کار حرمتی که از اون کار بیشتره بدتره، مفسده و مضرش از اون کار بیشتره. اینی شما میگید تجسم واقعی اعمال، اولا اینکه کی گفته که این اعمال به این معنی شما میگید تجسم داره؟ ثانیا هم چی گفته تجسم واقعی از اون بدتره؟ اگر عملی تجسم واقعی میشه یه کاری حرمتش کمتر باشه ولی در عالم واقع مثلا ضررش خیلی بیشتر از یه کار دیگه باشه؟ اصلا این معقوله که خداوند متعال برابر هم تأثیر تجسم اعمال هم نگاه کنیم؟ یه عملی که تأثیرش تو عالم خیلی کمتره، شما متعال بگید یه حرمت بیشتری براش جلب کنه ها؟ من نه، یه همه یه 10 دقیقه آمدم برای یه همه قشنگ توضیح دادم، مقدمه گفتم، فهمم فهم خوبیه دیگه. خب معصوم مگه عاقل نیستش که یه حرفو میزنه؟ فقط من وقتی از سیاق استفاده میکنم، من میگم این سیاق سیاق کنایه است. مشکل شماست که فکر میکنید معصوم هر وقت حرف میزنه مقید نیست از کنایه استفاده نکنه. من میگم بابا وقتی یه آدم بلیغی بالای منبر میره یا وقتی تو صحبتای معمولی از کنایه استفاده میکنه، شما اینقدر شیف میگید تو شعراتون، این همه از اول تا آخر کنایه میگید که مثلا چه میدونم، من خودم از این شعرها خیلی مثلا شعرایی مثلا میگه اگر کوهی کرم از جا که باشد از سیه خارا، وگر شاهی کنم پیدا از اون جوشد دل عنقا، وگر دریای چین را با دهان پیمانه بین مایم. 7-8 بیته. بعد از آخر میگه برای دیدن رویت به یک آن روا باشد که صالح را هوایی نیست جز طاووس خلالا. یعنی واقعا اینجوریه که مثلا واقعا داری رو بیان میکنی، مثلا اینکه نه میخوای بیان کنی اهمیت این کار رو، بعد میگه یک سری کارهای محال رو بیان میکنی، میگه اینقدر دیدن تو ارزش داره که آدم حاضره به خاطر همین کارا رو بکنه. واقعا کسی حاضره؟ یعنی اگه به یک کدوم از شما بگن اگه امام زمان علیه السلام اگه الان مثلا از الان بریم مرتب تا آخر عمرت مثلا این کوه کوسنگی رو همه رو بریم کوه سنگی رو هر 40 سال یه کوه سنگی رو بکنی بذاری کنار، بعد یه لحظه میتونی امام زمان رو ببینی؟ هیچ وقت میتونی کار بکنی؟ میکنی؟ خب نمیکنی دیگه. خب معلومه این حرفی که میزنی پس باید یه دروغ گفتم، پس اگه یه شعر باید بگی خود من که گفتم شعرم نمیکنم میکنم، پس میخوام بگی 90% شعرها باید بگی دروغه. چون تفاوت این دو تا نگاه کنی، بعد بگی فقط دروغ گفته. نه، کسی میخواد امام زمانه ببینه همه اعمال رو درست انجام میده، انشالله مشرف خدمت آقا میشه، نمیخواد این سختی ها رو بکشه. اینا لسان لسان کنایه است که شما وقتی میخواد اهمیت یک مطلب رو بیان بکنید مثلا برمیدید از اینا استفاده میکنید، یا میگید مثلا بعد میخواد یکی رو توصیف کنید. واقعا همین توصیفاتی که ما برای ائمه علیهم السلام در مورد همین زیبایی ظاهری میاریم، حالا کار نداره این اصلا گفتن اینا شاید خیلی خوب نباشه، ولی واقعا همینجوری بوده. مثلا برای یکی کسی میگه تو مثلا زیباترین چشم عالم رو برای مثلا حضرت رسول میدن، واقعا اینجوری بوده؟ خب نبوده. خود حضرت میفرمان از حضرت سوال کردن که شما زیباتر یا حضرت یوسف؟ حضرت فرمودن یوسف از من جمیلتر بود، من از یوسف ملیکترم. خب ما خواهم میگم شما نگاه بکنید الان به معنی نمکینتر با نمکتر الان معنی کنید. خب خواهم میگم این شما اینا رو میگید که همش دروغه؟ نه دروغ نیست، اینا لفظ لفظ مقام مقامه. فقط مهمیه که ائمه علیهم السلام شاعر که نبودن که همیشه از این سیاق استفاده کنن. وقتی این سیاق مورد استفاده و مورد نظرشون بوده از این سیاق استفاده میکردن. چه یه مورد همینجاست، برای که شما بتوانید برای کسی بفهمونید خب عمل را در جایی که طرف یه عمل رو قبیح نمیبیند، میادی رو مقایسه میکنید با یک عملی که در نزد او قبیحه. من نمیخوام بگم اینجوری نیست، میگم الان ارتکاز همین رو داره میگه. یعنی واقعا الان شما به هر کدوم از عرف رو بگو آقا یک کسی رو مرددش کنه بین اینکه یک درهم ربا بگیره یا بین اینکه خدا نکرده یه عمل خلاف انجام بده، میگید مردد، میگه او کار انجام میدم یه درهم ربا نه؟ بیشتر بود باید به سیاق اب نداره. فرضی که نیفتاده، فرضی که نیفتاده. الان هم تو جامعه اسلامی بدترین کاری که شما گناه رو بگی بزرگترین گناه بعد از شرک به خدا هم تعال چیه؟ میگم بدترین گناه زنا. این اگر زیشت دارید خب فرضی که خب همه شما میگید اگر بیفته، خب اگر افتاد دیگه این سیاق کنایه کار رو از دست میده. خب خصوصی هست، خب ولی فرضی که نیفتاده دیگه. شما میگید اگر یه ما خب بله کار بود، مثل اینکه یه روایتی رو جعل کردن. این همه روایت داریم که مثلا زکات مثلا عرضم خدمت شما مثلا چشمش بدید چی اینقدر به اندازه زکاتش؟ این نه نه، این همه روایت داریم در مورد زکات نقده. الان دیگه ما سکه طلا و نقره نداریم دیگه، میگه روایت از کار بود افتاد. خب از کار بود افتاد دیگه، موضوع نداره، حکم الله که تغییر نمیکنه. این هم چی گفته؟ امام علیه السلام خواستن با درهم و ربا تمام مردم رو در طول تاریخ نفی بکنن. هر دو خواستن زمان خودشون بوده، مردم اهل ربا بودن، خواستن اینا رو نفی حرف بکنن. کی گفته کسی که میخواد حرف بزنه بعد حتما یه جوری حرف بزنه که مردم هزار سال آینده کی را سزا آوردید؟ امام انسان سوال داره، سوال میکنه، میخوان اینو ردش کنن دیگه. حتما باید یه مسئله رو یه جوری صحبت کنن که این حکم مثلا 40 هزار سال آینده کی کسی روایت میکنه او هم حتما مرد رد بشه. اولا که همچین وضعی نداره، چی ضرورت داره 40 هزار سال آینده کسی رد بشه؟ نکته دوم، حالا از کار افتاد، میشه خیلی از موضوعات که حکمش از موضوعش از دست داده. تو جامعه اسلامی انقدر یه جور شد که او گناهی که تشبیه کرده بودن انقدر قبلش شکست که هیچ کدوم مثل او دیده. خب حالا فوقش سیاه دیگه کاربرد نداره. ولی من میخوام این افتر بگم که شما از این نمیتونید واقعا استفاده کنید. واقعا شاید در لوح محفوظ اندالله ربا صد برابر زنای با ذات محرم حرمت داشته باشه، ولی این سیاق سیاق نیست که بهش دستش این نکته رو مطرح کرد. دیگه که دارم میگم خیلی بحث پرکاربردی ها توی بحث مختلف، الان یه مثال که دادم، لعندومن که صباح و مساء و لعطین علیک بدل الدموع دما. واقعا این روایت یعنی دلالت میکنه که امام دارن میگه که آقا یعنی امام دروغ میگه؟ نه بابا، امام دروغ نمیگه، اصلا کنایات باب حقیقت و مجاز نیست. نه، این نوع باب انشاء، میخوای چیزی رو بحث اخبار واقعی عن الخارج نیست، یه چیزی رو انشاء میکنی، مرادش کلام یه چیز دیگه است، مدلول استعمالش مد نظر نیست. یکی میگه من خون گریه میکنم، میگه مثلا فرزندم در داغ تو خون گریه میکنم. واقعا اینجوریه؟ شما خودتون هر کدومتون تا حالا یه نفر رو دیدید که خون گریه کنه از اسمش خون زیاد موقع گریه کردن؟ ما که تا حالا یه همه مدت ندیدیم نه کسی رو. حالا توی فیلم ها درست میکنن از زمدنم مسیحی ها فشمدنم خون، ولی این فرض فرض متعارفی نیست. خیلی حالت نادری که خون گریه بکنه، یعنی اصلا خدمت شما امام زمان صبحش بعد از ظهر گریه میکنن اینجوریه؟ نه، حتی معلوم نیست امام زمان صبح و بعد از ظهر هم گریه بکنن. این هم که میگن صبح و بعد از ظهر گریه میکنن، این هم لفظ لفظ کنایه. یعنی من پیوسته به یاد تو هستم، دائما برای تو عشق میریزم، دائما برای تو ناراحتم. یه مسئله که همیشه به یادت هستم، این میگه آقا من همیشه به یادتم، ممکنه سه روزم میشه به یادت نیفتی، ولی همیشه یه عرفیه، هیچ دلیلی وجود نداره که امام زمان هر روز صبح و هر روز بعد ظهر. ممکنه واقعا اینجوری باشه، ولی ساختار رو باید نگاه کنی، این ساختار کلام ساختار نیست. خب همین مقدار کافیه دیگه. اینا کدومه؟ نه موجه ظاهرش همین که ازاد میگن که مرتد گردنش میزنه، باید ساخته بله ساخته نه با گردن میشکنن با گردن میزنن فهم میکنن، گردن میزنن یعنی میکشنش. وقتی شما میگه فلانی را هست، میگه امام علیه السلام میگه این کار بکنم خدا به من قدرت بده من گردنش رو میزنم، یه موقعی میگه که حقش یه گردنش زده بشه، شما میگه که خب آره. بعد ولی این ساختاری که من حضرت میخوام اگه به من امکان بده خدا گردنش رو میزنم، این عبارت کله چیزی نیست، نه عبارت مقایسه‌ای، نه هیچی، عبارت نکنید کنایه هزل. هر کدوم از این چیز ساختاره که شما می تشریح نه هر کدوم نگاه میکنید تو زبان ساختار داره و تو ساختارش رو شما بفهمید. من بارها گفتم که از مشکلات آموزش معانی بیان تو کشور ما اینه که مایی که تو فارسی معانی بیان رو خوب کار نکردیم، میبرن مستقیما عبارات عربی رو میذارن، فقط تو فارسی نمیتونه. با یه جمعی از اساتید معانی بیان یه جا نشسته بودیم، من بحثم همین بود، من نمیدونم مطرح کردم، فکر نمیکنم اینو مطرح کرده باشم. من بحثم میگفتم آقا مشکلی که شما طلبه که هنوز معانی بیان فارسی بلد نیست نمیتونه تو فارسی تطبیق کنه، اینو میبرید توی زبان عربی تطبیق میکنید. او جمع گفت نه اینجوری نیست. گفتم بابا شما تو فارسی خیلیاتون گیر دارید. خب من میگم نه اهل شعر نه تشبیه میفهمید نه کنایه. بعد میگفتن که گفتم خب نکن یکی از رفقا اونجا بود گفتم همین دیوان حافظ رو بعد عبارتو باز کن، باز کرد عبارت رو آورد، روایت این بود که حافظ میگفت که تنت در جامه همچون باده در جام، تنت در جامه همچون باده در جام. گفتم خب این شعر فارسی وقتی شبه شده بود، هر کسی یه وقت شبه کن، وقت شبه های بعید. گفتم نه کنی شما یه رو متوجه نمیشید. یکی میگفت از بابی که تنکو خیلی چه میدونم مثل باده سخفامه، یکی میگفت چیه یکی میگفت جامعه خیلی قشنگی سرخی پوشیده، هر کسی یه وقت دینا بود. گفتم آقا این وقتی که شما میگید اصلا وقت شبه ای بهت نیست، وقت شبه بهت یکی آقا باده مایه وقتی که جامعه میریزی کمان تمام این جامعه رو میپوشه، خلل و فرج میپوشونه، هیچ خلل و فرجی باقی نمیمانه، کاملا این جا شما یه جام درست بکنید به هر شکل درگیرید، باده که بریزید کاملا به همون شکل در میاد. میگه انقدر این جام به تن تو آراسته و زیبنده، دقیقا مانند یه که باده رو ریخته باشید تو جام، شیری هیچ اضافه و کمی نداره. این یه خصوصیته. گفتم این شعر فارسیه که شما این وقت شبه بی سادی تو شعر فارسی که همتون فکر می‌کنید تا الان می‌فهمیدید و شبه متوجه نشدید، ولی دیگه چیکار شما؟ من می‌خوام بگم این ما از لذا ما همیشه می‌گیم تو آموزش اینها اول از سمت معانی برای چاپ شده بر اساس فارسیه، ما می‌گیم اول ببینید ساختار رو تو زبان مادری خودمون بشناسیم، بعد بخوام بریم تو اصلا خیلی وقت تو زبان که قابل تشخیص نیست، فقط توی زبان نموشه خیلی وقت اصلا نمیفهمی تشبیه به چیه، اصلا نمیفهمی کنایه چه کناییه. خیلی از کنایه باید کسی باشه که آشنای به فرهنگ یک زبان باشه، ولی بعدش هم میتونه بالاخره اینها یه سری ساختار تو فارسی هم ما اینها رو داریم و همه رو نمیشه هم کرد. بعد اسلوبای کلام رو بفهمید، همه کلمای عادی که امروز میگه من صبحانه خوردم دیگه دلالت میکنه بر شوق و میلش به اینکه ای کاش امروز صبحانه میخوردم، نه دیگه جمله اسمی است در مقام عادی برای اخبار استفاده میشه. اینکه شما میگید همه رو هم بکنید، اون جمله قبلی جمله نیست که عرفا شما به یه نفر بگید این ساختار کناییه مثلا. خب بگذاریم، یه این نقطه حاشیه‌ای بود دیگه، حالا هر که استفاده کرد استفاده کرد. و اما شموله لکل الموردین المذکورین دون احدهما و دون ما زاد علیهما فلدلالت الدلیل علی ثبوته فیهما دون ما زاد فتجزی البراءة عن. اما شمول این ربا برای هر دو مورد، چه ربای قرضی و چه ربای بیعی، فقط شامل ربای قرضی نمیشه. دون ما زاد علیه ما شق سومی هم نداره. میگن چون در ادله ما فقط در مورد همین دوتا ربا رو ثابت میکنه، در خصوص بیع و در مورد قرض. حالا بحث میکنیم آیا برای غیر بیع هم هست یا نیست، بحث میکنیم. دون ما زاد فتجل براعت ان، البته ما اسمشو میذاریم ربای بیعی نمیگیم، میگیم ربای قرضی و ربای معاملی. حالا همیشه اینجوری میگفتیم، حالا اینجا چون ایشون مختص به بیع میدونن حالا بحث میکنن. و اما اعتبار و شروط ثلاثه فی تحقق ربا فی البیع، اولا فذلک واضح به نسبت الی اشتراط زیاده فی احد الطرفین، چون مفهوم ربا عرفا و ربا به معنی زیادیه، پس متقوم است صدق ربا به اینکه در یکی از طرفین زیاده محقق بشود. و تقوم مفهوم ربا به ذلک لغتا اذ هو عبارت عن زیاده، در ربا در لغت به معنی زیاده است و ما از خارج هم دلیلی نداریم که شارع اصطلاح خاصی در مقام داشته باشه، پس باید همش کنیم بر همین مورد خاص خودش بر مفهوم عرفیش. و همش در تان الاخران، این که گفتیم حتما باید مکیل و موزون باشن و که گفتیم باید متحدین از جنس باشن، دلد علیه ما روایاتون کثیره و قد جمعت شروط ثلاثه موثقت و منصور ابن حازم، جمع کرده از شروط ثلاثه را و قد جمعت شروط ثلاثه موثقت و منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن البیضه بالبیضتین، یک تخم مرغ میشه به دو تخم مرغ فروخ یا نه؟ حضرت فرمودن اشکال نداره، یک تخم مرغ رو با دو تخم مرغ میشه جابجا کرد. و ثوب به ثوبن، یک لباس رو با دو لباس میشه جابجا کرد، حضرت فرمودن لا باسه به اشکال نداره. و الفرس به الفرسین، میشه یک اسب خوب رو با دو تا اسب بد با هم دیگه مقایسه کرد، یه دونه تخم مرغ بزرگ رو با دو تا تخم مرغ کوچیک، دونه تخم مرغ رسمی رو با غیر رسمی، لباس خوب رو با لباس بد، لباس ضخیم رو با لباس نازک، همه فهمیدن اشکال نداره. یعنی که این مراد ثوب به ثوبن در جایی که قرض و غلایی باشه، کسی یه لباس فاخر یا لباس ضخیم داره میخواد در مقابلش یه لباس تابستونی بگیره، یه عبای زمستونی داره میخواد یه عبای تابستونی در مقابلش بگیره، حضرت فهمیدن لا بحث به ثم مقال. بعد حضرت چی دادن؟ یک معیار کلی دادن برای کل بحث ربا، کل شیء یکال او یوزن، هر آنچه مکیل است یا موزون است، فلا یصلح مثلین بمثلن، نمیشود دو برابرش رو با یک برابر معامله کرد، یعنی زیاده داد، اذا کان من جنس واحد، زمانی که از جنس واحد بشه. سه تا شرط رو گفتن، مکیل و موزون بودن، اصلا جنس واحد بودن، عدم زیاده. فا اذا کان لا یکال و لا یوزن، اگر مکیل و موزون نیست، فلا بعث بهی اثنین به واحد، پمت پارچه رو با دهمت پارچه میشه معاوضه کرد. خب این تمام در این ستا شرط دیگه با یه روایت بچی نمونه. میمونه وقتی که زیادی حکمیه هم شامل میشود یا شامل نمیشود. و اما ان زیاده تا تعم الحکمیه، زیاده شامل زیاده حکمیه میشه، که بیع احد المتماثلین مع اشتراط کنس المسجده و اداء صلات اللیل مثلا فی جانب احدهما او کون احدهما نقدن و الاخر نسیتن. چند تا مورد از زیاده های حکمیشون ذکر میکنن، مثل که یکی از متماثلین رو بیاد با هم دیگه معاوضه کنه، مع اشتراط یک فعلی رو در کار کنار شرط کنه، بگه این کیسه گندم خوب رو به شما میدم در مقابل اون کیسه گندم بد که الان مثلا به مثل رعایت شده، زیاده حکمیه میخواد بگه در مقابل شما امروز برو مسجد رو هم چرت کن یا نماز شب خودت رو بخون. خب نماز شب خودتون یک عملیه که میشه در مقابلش مال داد، من بیام اون زیاده رو بیارم، میگم من حاضرم یه بابایی به بچه‌ش بیاد بگه، البته حالا ربا بین پدر و بچه اشکال نداره، بعد خواهیم کن تو احکامش، ولی فرض کنید من میخوام مثلا این شاگرد بدم اهل نماز شب بشه، بعدش میگم بابا من اصلا خدمت شما این اصلا شما یه چیزی مثلا دو تا کیسه برنج بد بده، میگم دو تا کیسه برنج بد رو من بده، من دو تا کیسه برنج خوب میدم، بیشتر یه هفته نماز شبم بخونی، این میشود ربا و حرام است. او اداء صلات لین مثلا فی جانب احد ما یه طرف شرط بکنه، او کن احد ما نقدن و الاخر نسیتا. یکی از موادی خیلی باید مورد توجه قرار بده اینه که اگر شما بیایید جنسین به جنسین رو بفروشید ولی اگه نقد بشه این نسیه باشه، یعنی بیا یک کیلو گندم خوب رو یک کیلو گندم بد رو الان به من بفروش، به یک کیلو گندم خوبش 6 ماه دیگه به شما تحویل میدم، به لحاظ یک کیلو گندم به یک کیلو گندم مثلا به مثل نه فرق نمی کنه، ولی مشکلیه که آمده زمان رو قرار داده و در روایات هم داریم که عرض کنم خدمت شما للعجل قسطون من از ثمن، خود عجل و زمان یک بخشی از ثمن هست، خود ارزش داره. لذا شما نگاه میکنید توی قضیه نقد و نسیه، میگه این کتاب نقدی 20,000 تومان، نسیه 30,000 تومان، 6 ماهه مثلا ماهی اینقدر شما بده، ماهی 3,000 تومان بده، پس مثلا ماهی هر چقدر بده، مثلا 10 ماهه ماهی 3,000 تومان بده. همیشه جنس تو بالا وقتی میخوان نسیه بفروشن گرونتر میشن، پس معلومه که نسیه یک نحوه زیاده حکمیت. یک کسی که بگه آقا من یک کیلو گندم خوب بعد الان به من بده، من سر برداشت گندم یک کیلو گندم خوب به شما میدم، این خودش میشود ربا، چون بالاخره یه نحوه زیاده حکمیه پیدا کرده. خب بلا تختص و بالعینیت زیاده مختص به زیاده عینیه نیست. ایشون میفهمند روایات درش وضوحی نداره، سه تا وجه باش تمثل شده که ایشون هر سه وجه رو درش اشکال میکنن. یکی با اشکالات ایشون بیان میکنن بخونیم. وجه اول آمدن تمسک کردن به روایاتی که دلالت میکند بر مماثلت. سه تا روایتشون بیان کردن، گفتن زیاده نگیرید مثلا به مثل این باشه، بعد میخوان دلالت میکنن که بگن با زیاده حکمیه هم صدق میکنه که مثلا به مثل نیست، صدق میکنه که اضافه گرفته شده، فرد میگرفته شده. مثلا اگه کسی آمد گفت آقا میگه یک کیلو گندم بده، یک کیلو گندم بدی، میگه نه بابا مجبور شدی بری مسجدم جارو بزنی، میگه یک کیلو گندم بده، یک کیلو گندم معامله کردی، میگه نه بابا گندمش رو 6 ماه دیگه میده. پس در این موارد هم صدق میکنه که مثلا به مثل نبوده، اون انکار میکنن مثل به مثل بودن را. اولین روایتی که بیان میکنن صحیح محمد بن مسلم و زراره از امام باقر علیه السلام است که حضرت فرمودند. از خارج نکته توضیح بدم در مورد این روایه مثلا به مثل، من مثالی که دادم هم توی معامله جنس به جنس همه رو توجه دارید که من چیز رو مثال دادم، مثالا باید یه جوری باشه که قرض قوقلایی برای چنین جابجایی وجود داشته باشه، ولی معنی نداره که کسی که یک کیلو گندم دیمه رو بیاد همینجا به یک کیلو گندم دیمه باز معامله بکنه. تو این چه قرض قوقلایی وجود داره؟ شما که همین گندم دارید، یک کسی به مثلا یک از چیزایی که تو کشور ما اختلاف نداره، چون ما مثلا ممکنه شکر دیگه تفاوت حال بشه، چون کشور ما شکر یا نمک، الان مثلا شکر همیشه قیمتش یک چیه، در صورتی که شیرینی شکر خیلی فرق میکنه، بعضی شکرها شیرین‌تر هم بعضی شیرینیشون کمتره. خب شما نگاه بکنید، ما مثلا کسی بیاد بگه آقا تو کشور ما که شکر با شکر فرق نمیکنه، کسی بیاد بگه آقا سه کیلو شکر یا سه کیلو شکر با هم دیگه معامله کنه، ولی چه قرض و قلای وجود داره که شما به کار لغو که نمیخواد انجام بده. عموما توی این مواردی هستند که یه چیز خصوصیت داره، مثلا دارم میگم یکیش آرد شده یکیش گندمه، یکیش پخته شده یکیش نیز، یکی مثلا نوتره یکیش کهنه‌تره، یکیش دیمه یکیش دیمه نیست. درسته که گندمه دیمه گندمه بهتر یا عدس دیمه عدس بهتریه، ولی عدس دیمه مثلا خیلی خوشمزه‌تره بهتره، ولی عدس دیمه باز میشه. لذا شما وقتی میخوای عدسی درست کنی بهتره که عدس دیمه داشته باشی، ولی وقتی میخوای پول عدس درست بکنی خب عدس غیر دیمه عدس آبی بهتره، چون سفتر بهتر میمونه، لای بلن خیلی از هم باز نمیشه. خب شما چیکار میکنی؟ میگی خب درسته که من الان مثلا 50 کیلو عدس دیمه دارم، ولی میخوام مثلا این دهه مثلا سفره بندازم پول عدس بدم، میگی به یک کسی میگی آقا بیا عدسای دیمه خوب منو بگیر، مثلا عدسای معمولی 10-20 کیلو به ما بده، معادل همون وزن میشه میگیری. خب اینجا باید یه قرض عقلایی برای تصویر کنی. حالا در خصوص مثلا گندم و آردش و اینا توجه داشته باشید که گندم و آرد یه جنس حساب میشن، گندم و جو هم یه جنس حساب میشن. لذا گندم رو به دو معامله میکردن، مثلا الان مثلا کسی گندم داره ولی مثلا گندم برای گوسفند خوب نیست، برای اسب خوب نیست، برای گاو وقتی میخوان از یه چیزی استفاده کنه از جو استفاده میکنن که قوت بیشتری برای داره. لذا گندم داشته گندمش میده جو در مقابلش میده که میخواد به گوسفندش بده، یا گندم داره میخواد آرد بگیره. در این دو موارد تو اگه بخوای زیاده بدی ربا میشه، گفتن مثلا به مثل معامله بکنید. البته هیاله ربا سر جای خودش خواهد آمد، میشه ازش تخلص شد. خب حاضر اینجا میگن الحنتتو به دقیقه مثلن به مثلن، گندم رو که با آرد میخواید با هم دیگه معاوضه بکنید مثلن به مثلن باشه، و سویقو به سویقه مثلن به مثلن. سویق آرد پخته شده از حلوا، اگه خواستید حلوا رو با حلوا معاوضه بکنید، حالا شاید یه چیزی باشه شبیه این چیزی که مثلا درست میکنید شما حلوای شلی که برش میگید کاچی، البته حالا من اونا این همه توش مخلفات هم بزنن، ولی به همچه قضایی و قضایی که از آرد و آب و روغن درست میشه برش میگفتن صدیق شل هم بوده، بعدی اصلا نون هم توش ترید میکردن استفاده میکردن. از صدیقا به صدیق مثلا به مثل، میخواید صدیق رو با صدیق معاوضه کنید مثلا به مثل معاوضه کنید، چون صدق صدیق حلوا برای صدق میکنه. اشعیرو بلحنته که اینجا دارن میگن که شعیرو هنته در باب ربا تفاوت دوتا جنسشون اثبات شده، نمیشه یک کیلو جورو که غالبا گرونتره به مثلا ارسلان خدمت شما یک کیلو صد گرم گندم داد، و شعیرو بلحنته مثلن به مثلن لا برسه بشه، اگر مثل به مثل بخواید محافظه کنید اشکال نداره.
گندم
رو
با آرد اگه
به صورت
مثلا
پیمانه بخوان
معاوضه
بکنن باز باید نسته مناسب باشه؟ حتی گندم رو چیدوی معاوضه میکنن، گندم موزون اگه من بخواد باشه بله، اگه متعارف باشه که با پیمانه کار انجام میدن اونجا هم باید آرد کار، حتی توجه داشته باشه شما نمیشه بگید که آقا مثلا ما پس یه کار میکنیم دیگه، گفتن معدود اشکال نداره، پس ما بیایم الان میخوایم هندوانه با هم دیگه مقایسه معاوضه بکنیم، بیایم بگیم آقا هندوانه به هندوانه دیگه بیایم عددی بفروشیم، یا نه هندوانه به هلو بدیم، بگیم 4 تا هندوانه میدن 6 تا هلو در مقابل شما بده. اینجوری نیست، چون هندوانه و هلو در فرض ما متعارف نیست. مثلا ناخن الان تهران تخم مرغ رو یه بار این ساعت واسه توضیح دادم براتون که توی تهران تخم مرغ رو عددی هم می‌خرید و فروش می‌کنن و عموما عددی خرید و فروش می‌کنن، ولی اصلا تو مرکز ما تخم مرغ عددی نیست، تو قوم هم اینجوریه، شما تو مرکز برید دیگه دو دونه تخم مرغ می‌خوام، دو دونه تخم مرغ می‌ذاره براتون می‌کشه کیلو می‌ذاره وزنی براتون حساب می‌کنه، در تهران تخم مرغ محدوده، شما تخم مرغ محدوده، جایی که محدوده توی تهران شما میشه تخم مرغ ریز و درشت رو با هم دیگه جابجا کنید، مثلا 50 تا تخم مرغ درشت بدید اصلا 60 تا تخم مرغ بگیرید، ولی توی مشهد این کار رو نمیشه انجام بدید به لحاظ فقهی، همین کار تو مشهد حرامه، تو تهران حلاله، بعد اینجا این محدود اونجا محدود نیست. الان تو روستاها عرضم خدمت شما گردو محدوده، تو شهر گردو موزونه، این هم توجه داشته باشید، پارسا توضیح گذشت. خب پس بنابراین این یک روایت، روایت دوم صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، الفزتو بالفزه مثلا به مثل، نقره به نقره مثلا به مثل، این کجا ثمره داشته؟ ثمره بودی که می آمدن مثلا یه مثلا تکه نقره رو می‌خواستن بخرن، درست شد؟ خب وقتی می‌خواستن نقره رو معامله کنن اونا یه سکه می‌ریختن دیگه، خب سکه به خاطر ضربش ممکنه کسی بگه ارزش بیشتری داشته، ولی اصلا میگم به لحاظ وزنی باید اندازه هم باشه. و ذهبو به ذهبه مثلا مثلا به مثل، لیسه فیه زیاده، حق نداره زیاده بگیرید. این کجا کاربرد داره؟ همون مثالی که پارسال به تفصیل براتون گفتم، طلای مستعمل میبره، طلای نو میخواد بگیره، بعد میخواد اجرت ساخت و نوعی بودنش هم بگیره. ولا نقصان از خب ولا نقصان، لیسه فیه زیاده ولا نقصان، نداره زیاده اصلا نقصان، حق ندارید. و از زائدو و المستزیدو فنا، کسی که زیاده را میدهد و کسی که زیاده را طلب میکند، هر دو تا در آتش جهنم است. بعدی صحیحه ولید ابن صبیح است، سمعت ابا عبدالله علیه السلام از ذهب و بالذهب و الفضه و بالفضه، الفضل بینهما هو الربا المنکر، هو الربا المنکر، زیادیشون میشود همون ربایی که انکار شده، و تقریب دلالت هم که خدمتون عرض کردم با زیاده ولو حکمیه فضل بینهما فرق میکنند و فرق نمیکنند که بیع مثلند و مثلند شده. اشکالی که شون میده همین رو رد کنیم بعد بریم چی بعدی. تو صفحه بعد ایشون میفرماین که ظاهر این روایت که همه گفتن مثلا به مثل، زیاده عینی است، یعنی به لحاظ وزنی باید مماثلت رعایت بشه. یک صبح اصلا سوالش یک صبح با دو تا صبح بوده، سوالش اصلا خدمت شما ظاهر این روایت اینه که همون چیز به اندازه خودش به لحاظ وزنی باشه یا به لحاظ کیلی باشه، به این معنی نیستش که شما بگی آقا مثلا فزه به اضافه ای که بری مسجد رو کنس بکنی. فلان ظاهر المثلیه هو المماثله في القدر لا من جميع الجهات، و هكذا ظاهر الفضل هو الفضل من حيث القدر، گفتم فضل نگیرید، فضل به میزان مقداره، که به نظر میسه بعید نباشه. دومین وجهی که باید تمسک میکنم روایت خالد بن حجاجه، میگه سعد و عن الرجل کان لی علیه مئة درهم، یه بنده خدایی من ازش 100 درهم طلب داشتم، عددن طلب داشتم، وزنن نه. هر درهم میدونی دیگه، خب اینا هر درهم یه مثقال بوده، یه مثقال شرعی بوده، ولی اینا ها یه مثقال نقره بوده، درهم یه مثقال طلا بوده، دینار یه مثقال بوده. تقریبا هر دو دینار الان یه سکه بهار آزادی میشه. هر در واقع دینار معادل نزدیک یک سکه نیم بهار آزادی بوده. خب 5 گرم بوده، 4 گرم خورده‌ای بوده، 4 گرم و 6 تومان حالا دیگه داره میگه. معت درهم عددن قزانی ها معت وزنن، وقتی خواسته به من بده دیگه نمیاد 100 تا درهم چیکار بکنه بکشه. نیم کیلو از اون خدمت شما درهم کشیده به من داده. حضرت فرمودن لا بأس، اشکال ندارد، مالم تشترک، به شرطی که شرط نشرده باشی، که از اول شرط نشده باشد که ما بیاید تو روای قرضی، شرط نشده باشد که جای سکه به من چی بدی؟ نقره خالص بدی، مثلا نقره غیر سکه بدی. قال و قال جا الربا من قبل شروط انما یفسده الشروط، ربا از قبل شرط میاد، شرط فاسد می کند اون رو، یعنی که منجر می شود که معامله ربوی می شود. خب فإنها تدل بالإسلام على أن الشرط ولو كان بنحو زیادة الحکمية موجب للفساد است. خب جوابی هم روشنه. اولا روایت رو به لحاظ اصل خدمت شما فساد اشکال داره روایت، به لحاظ این که شرط منجر به روا و فساد می شود هیچ دعوایی نیست. مشکلی که موضوع روایت کدوم رواست؟ روایت قرضی، چون گفتش که لی علیه معت درهم، ازش 100 درهم طلب داشتم، اصلا بحث روای معاملی نیست. پس بنابراین اطلاقی ندارد که بشود از روای قرضی نسبت به روای معاملی چیکار بکنیم؟ اصلا خدمت شما ارغای خصوصیت بکنیم و توسعه بدیم حکم رو. نقطه بعدی که خود همه آقای خالد بن حجاج سندش ضعیفه، این چیز نداره اصلا خدمت شما حجت نیست. درسته که خالد بن حجاج از داداشش نقل میکنه یحیی بن حجاج، که یحیی بن حجاج رو مرحوم نجاشی توثیقش کرده، ولی خود خالد بن حجاج رو توثیق نکرده، لذا روایت ضعیفه. نقطه سومی که در روایت وجود داره میگه سألته عن الرجل، ازش سوال کردم. سوال کردم یعنی چی؟ مزمل کیه؟ اون کسی که در واقع اون کسی که محل زمین کیه؟ خالد بن حجاجی که مزمره زمین رو برای چی آورده؟ زمین رو برای امام آورده یا دیگه از رواد استفاده کرده؟ خب روایت همینجوری که شما میبینید درش اضمار هست. در روایت مزمرات قبلا بحثش آمده، نمیدونم الان ما بحث کردیم، بحث اضمار رو بحث کردیم؟ نکنه در اضمار، حالا دیگه اینجا چون قبلا ایشون گفتین اینجا مطرح نمیکنه. چه بحثی که اصلا شما خوندید ابواب طهارت رو نخوندید؟ باده قاسمی ها؟ خونس خوندید. اینا کنید ما یه مشکلی داریم توی روایات زمینی، این که آیا مزمرات روات حجت یا حجت نیست. دو تا مبنا وجود داره، در واقع سه تا مبنا برای توجیهش و توصیقش، دو تا مبنا وجود داره برای اثباتش. یه دیگه که اصلا قبول ندارن میگن مزمرات حجت نیست، اونایی که قبول دارن دو تا مبنا دارن. یه مبنا که مبنا مورد پذیرش ما هم هست و خیلی از بزرگان امیر قبول دارن، میگن اگر مزمر از اجلای اصحاب باشه که لا یلیق به شأنهم، که الا این که از امام علیه السلام روایت بکنن، اینجا میگن روایت حجته. یه موقع زراره زمین رو میاره، میگن آقا زراره شأنش نیست که جز از امام علیه السلام روایت نکنه، محمد بن مسلم شأنش نیست جز از امام علیه السلام روایت نکنه. لذا اگر زراره یا محمد بن مسلم روایتی رو نقل کردن، این روایت به نظر میرسه حجته و میشه باعث عمل کرد. ممکنه صحبه کنید که آقا زراره که از روز اول زراره نبود، که زراره روز اولی یکی بود مثل بقیه اصحاب، کم کم بزرگ شد تبدیل شد به زراره. یه همون مشکلی وجود داره که ما بعد رفتا به طلبات میگیم، میگیم مثلا میگن یه کتاب از حضرت امام برمیدن مال 25 سالگی امام، میگن امام توی کتاب این مطلب رو گفت. آقا درست نظر از امام بوده، ولی امام این کتاب رو تو 25 سالگیش نوشته، یعنی شما انتظار دارید امام تو سن 25 سالگیش همون فقیهی باشه، همون حرفایی رو بزنه، همون دقت و علمیت رو داشته باشه که تو 80 سالگی داشت؟ قطعا اینجوری نیست دیگه. مثلا شما مثلا انتظار دارید آقای مجتهدی که درس خارج شروع میکنه، سال اول درس خارجش با سال 45 درس خارجش یه اندازه بار علمی داشته باشه، یه اندازه پختگی داشته باشه. پس بنابراین وقتی میخواید نوشته یکی رو بخونید، هر کسی هم نوشته های متحیر هم میخواید بخونید. نگاه بکنید که آقا بالاخره وقتی میخواید ماه حسن رو نگاه کنید میگن حرف های متحیر با هم دیگه توافق داره. نگاه میکنید اون کتاب های متحیری ماه سال 45 این کتاب ماه سال 56 خب معلومه 11 سالشون نوشته فکرش عوض شده توسعه پیدا کرده. نگاه همیشه این چیزی که متأخره مقدمه به لحاظ نزدیکتر بودن به مقصود گوینده و واقع نظرش. پس بنابراین زراره اولی که بالاخره سال اول که آمدید اصلا زراره نبوده، کمتر شد دیگه شیخ الاصحاب شد و فقیه الاصحاب شد و حضرت در مقابل در نظری در موردشون گفتن لولا ها اولا الاربعه لندر اصلا آثار و نبوم و اینها بعدن آمد. خب پس کسی نگید آقا خب پس اگه اینجوری باشه که اینا از اول که اینجوری نبودن. و این نکته که جواب این نکته هست اینه که اشکال هست اینه که از اول اینا ها راوی نبودن، محل رجوع اصحاب نبودن، شیخ الاصحاب نبودن که بهش رجوع کنن و روایت بگیرن. غالبا وقتی روایت گرفتن که تو سنای بالا بوده و تو سنن دیگه وقتی زاره میاد روایت نکنه ممکنه الان من میخوام مطلب رو نقل کنم ولی از رفقا می نکته رو نقل کنم. ولی شما هیچ وقت نمیدید که مثلا یه مرجع بزرگ وقتی میخواد مطلب رو نقل کنه نظر مثلا یه دوست هم نقل بکنه، غالبا نظر استادش و مراجع ماضی رو نقل میکنه. بنابراین شأن افراد برای نقل مطلب هم فرق میکنه. یک کسی مثلا مثل من ممکنه الان بیام یه داستانم از داداشم نقل بکنم، ولی وقتی آقا بزرگ میشه یک مرجع رو شما نگاه میکنید فقط از آدمای موثق و مورد اطمینان و بزرگ مطلب رو نقل کنید و همین از یه عوام الناس داستان نقل میکنه. پس بنابراین اینجا هم اگر مثلا از یه راوی دیگه شنیده بود اصلا با یه خصوصیت ذکر میکرد. شأن راوی نیستش که روایت برای دیگران نقل بکنه، روایت غیر امام باشه. این ماحصل این وجهیه که اگر مزمن کسی که زمین رو میاره یعنی راوی آخر از اجلا و بزرگان اصحاب باشه روایت قبول میکنیم و الا فلا. خب چه در مورد ما به درد نمیخوره به خاطر اینکه خالد بن حجاج اصلا از اجلا اصحاب ما نیست، روایت زیاد نداره، توثیق هم در موردش نیامده. میمونه اون وجه دومی که وجه دوم میخواد توثیق عام رو ثابت بکنه. اون وجه دوم به تقریب آقای گیروانی توی تو بحث کتاب طهاره، بحث اگه اشتباه نکنم آداب خلوت که جلد یک رو نداره، توی جلد یک اگه جلد یک رو داشته باشید اما آدرس دقیق بگم خواست دیگه بکنیم توی اگه تو جلد یک تو بحث فکر مونم آداب خلوته. حالا کتاب آخر خلوت پیدا کردی بیاری صفحه براش میگم. اونجا به تفصیل آقای ایرانی رو مطرح میکنن. بعد که دوم میشون مطرح میکنن تقریبش اینه که میگن آقا اصلا ضمیر آوردن خلاف قاعده است. این که انسان ضمیر بیاره اضمار خلاف قاعده است. پس بنابراین ما نمیشه بپذیریم که کسی ضمیر رو میاره بدون اینکه متشکرم بدون اینکه عهدی وجود داشته باشه. آره صفحه 32 و صفحه 33 جلد یک صفحه 32 و 33 حالا مطالعه کنه این حضور درسته بعد براتون تصدیق میکنم. ایشون میفرد این نظرهای مزمره و یه ساقهتون عن الاعتبار من ناحیت المذکوره ایدن و یومتون جواب اما به بیان ان البزنتی من اجلاء الاصحاب الذین لا تلیق و بهمون روایه عن غیر الامام علیه السلام. یه وقت میشه دوزیدم و چه دوم میشونم که مفصل تر دوزیدم همینه که زمین رو انسان اگه بدون مرجع ذکر بکنه قضیه که در زبان عربی معلوف و متعارف نیست. پس بنابراین راوی که عارف به اسلوب کلام زبان عربیه باید حتما مرجع زمین رو معین کنه. راه تعیین مرجع زمین اینه که یه عهدی وجود داشته باشه بین طرفین که مشخص مرجع زمین چیه و عهد عامی در اوساط شیعه وجود نداشته، هیچ کس معهود ذهنی نبوده فقط شخص امام علیه السلام. شبهه نکنه داشت بین ای و شاگردش یه نفر خاص مد نظر بوده. نکته که راوی این روایت رو برای خودش و برای خود شاگردش نمیگه، اینو نقل میکنه که این روایت تراشنده بشه همه ازش استفاده بکنن. پس بنابراین اگر یک شخص خاصی مد نظرشه باید تصریح کنه، مگر اینکه اعتماد کرده باشه بر عهد که ظاهرش اعتماد کرده بر همین عهد و تنها عهدی که در ذهن تمام شیعه وجود داره امام علیه السلام. اینم تقریبا دومیشون انتهای صفحه 32 و 33 از اینجا. این رو تقریب یه حرفی هم مرموم صاحب جواهر دارن که خیلی نزدیک به همین حرف دومه که ایشون رو سمان آقا اصلا همین که عنوان روایت تو کتاباشون این رو نرم کردن معلوم میشه که از امام علیه السلام مد نظرشون بوده چون روایت از امام نرم کردن با شبه نکنید که آقا از غیر امام خیلی روایت نرم شده میگه اون مواردی که ایشون خلاف اصل بوده تصریح میکردن به راوی رضا اگر زرار از محمد بن مسلم روایت نقل میکنه تصریح میکنه که از محمد بن مسلم دارم نقل میکنم خودم تو مجلس حاضر نبودم. خب اینم بحث نقطه سوم که خدمتتون عرض کردم. پس بنابراین و اما ثانی یعنی وجه دوم تمسک به روایت خالد بن حجاج اشکالش اینه که فلان روایت خالد ضعیفتون سندن بهی به خاطر خود خالد بن حجاج لعدم توثیقه وثاقت نداره و امکان اخوه یحیی الراوی ان قد وثقه النجاشی اگرچه اون یحیی برادرش راوی از این بوده نجاشی اون رو توثیقش کرده. خب دلالتا ضعیف الاختصاص مورد ها به قرض چون موردش مورد قرضه. حالا کلو مضاف الی کون روایه مزمره مشکل سوم میشه که از امام نقل نکرده زمین آورده و علی المسلک القائل به عدم حجیت المزمرات اذا الا اذا کان المزمر من اجلاء اصحاب الذين لا تليق بهم الروايه عن غير المعصوم يشكل العمل بها لان خالد ليس كذلك. بنابر مبنای کسایی که اون مبنای دومیشون قبول ندارن که ظاهرا خودشون هم قبول ندارن که بگیم که آقا همه و همه مزمرات بخوام بگیم حجته، کسایی که میگن مزمر اگر از اجلای اصحابی است که لایق شأنش نیست که از غیر امام علیه السلام روایت کنه فقط به این فرض مزمرات حجت هستن دیگه نمیتونه به روایت شخص عمل کنه چون خالد بن حجاج از اجلای اصحاب نیست. وش سوم که اینو تمامش بکنیم تمسک بفهم تلیق اینه لایق بودن لا تلیق به هم اینه لایق شأنشون باشه مناسب شأنشون باشه. از تمسک به اجماع المدعا فی المسئله وش سوم که ذکر کردن تمسک به اجماع کردن ایشون میفرماید که اجماع کبرویان و صغرویان محل نظره. اولا صغرویان نسبت خلاف دادن هم به مقدس اردبیلی نسبت خلاف دادن هم به ابن اجری و مقدس اردبیلی به خاطر که خیلی مشهور شده قضیه رجوعشون به امام زمان علیه السلام و سوال کردن مسئله فقهی از امام علیه السلام که خیلی در بین فقهای مشهوره و چون ایشون نمیتونسته بگه که من این مطلب رو خلاف نظر امام از امام علیه السلام شنیدن غالبا اجماعات رو از زیر سوال میبرده و به وجوه علکی از زیر سوال میبرده و مخالف اجماعش نمیشده. لذا در این موارد آقایون احتمال میدن که یک فقیه مقدس بین مقدس اردبیلی که اصلا به این راحتی ها خراب نمی کرده یه مطلبی رو و خلاف نظر بقیه صحبت نمی کرده اینه که اجماع وجود داره بدون مدرک اجماع رو زیر سوال میبره اینقدر خورس و محکم هست زیر سوال میبره میگن که خب پس معلوم میشه که یه حتما از یک منبع موثقی رو گرفته و ظاهرش اینه که ممکنه این رو از امام علیه السلام گرفته باشه. لذا هر جا مخالف یک اجماع هر چه اجماع محکم‌تر وقتی مقدس اردبیلی باعث مخالفت بکنه یه مقدار در ذهن رو اجماع سست‌تر میشه. بخاطر یه موقعی جو قدمایی که دو نفر مخالف بوده این خب حالا مقدس اردبیلی هم بعد از هزار سال بخاطر قول اونها مخالفت کرده. ولی وقتی هیچی نیست مخصوصا بعضی وقتا بچه‌هایی هم که ذکر می‌کنه خیلی واسه شلو آبکیه معلوم میشه که داشته یه وجهی می‌تراشیده برای اینکه نمی‌خواد نسبت بده به امام علیه السلام. از اون طرف هم گفته از امام پرسیده مسئله رو اینجوری دیده حداقل یه دیگه اینجا اجماع رو خیلی موهول میکنه در هر صورت. این دیگه داستان هم داره داستان خیلی مفصلی هم داره چند تا داستان نرم شده بله بله چیز نرم شده بله این که مرحوم مقدس اردبیلی خدمت امام زمان علیه السلام شرفیاب میشونن و از حضرت سوال میپرسیدن این مسلمه. لذا بنابراین اجماعاتی رو که مقدس اردبیلی باز مخالفت میکنه گفتم دو جوره. یه موقعی مثلا استشهاد میکنه به مثلا اشکالش و خلاف بعض از فقهای متقدم یک وجهی براش درست میکنه شما میگه خب حالا مثلا شاید برعکس ولی یه وجهی شلو ملیه که خودش هم شما میدونی به این مطمئن نمیشه ولی قرص و محکم هم میبینید با اجماع مخالفت میکنه یه احتمال حداقل تقویت میشه که خدمت امام زمان علیه السلام میشه و واقع مسئله رو پرسیده و به خاطری که محکم مستنده و نمیتونه به امام استناد بده یه عدله شلوه تمسک میکنه و اجماع رو میشکنه. حالا در هر صورت یکی نقطه که بالاخره هم نسبت خلاف به محقق اردبیلی بزن ایشون رفت نگاه کنه ببینه مقدس اردبیلی نظرش این هاش نیست و هم به مرحوم ابن ادریس نسبت خلاف رو دادن. بنابراین پس اجماع میشه نه نسبت دادن که مقدس اردبیلی مخالف با اجماعه، یعنی مقدس اردبیلی بفرمان که زیاده حکمیه رو موجب ربا نمیدانه، این رو نسبت دادن. نسبت دادن که مقدس اردبیلی مخالف اجماعه و قائل نیستش که زیاده حکمیه هم شامل میشه. ابن ادریس هم همین رو گفته و معه با وجود و معه با وجود دوتا مخالف و همچنین مخالف مثل محقق اردبیلی لا یمکن الجزم به کاشفیتی ان رأی الامام علیه السلام یدن به یدن، قرض حاصل نمیشه که اینها مسئله را از امام گرفتن. و من هنا نگید که آقا اشکال کنید و میگید آقا ابن ادریس جزو قدما حرف درست، ولی مقدس اردبیلی که جزو متأخرین مقدس اردبیلی که نمیتونه به هم بزنه اصلا خدمت شما اجماع متقدمین را. نکته از کار خدمتون عرض کردم. و من هنا رفض بعض که سید الیزده از تعمیم، بعضی ها تعمیم رو نپذیرفتن، یعنی زیاده حکمیه رو مشمول ربا ندانستن. ولیکن الحکم به ذالک به نحو الاحتیاط امر لازم و لاینبغی الخیاض عنه، چون بحث ربا و خیلی بحث مشکلی هم هست و من از خارج عرض میکنم از اون طرف هم این همه جرم مجازات و حرمت درش آمده، از اون طرف هم خب هیل ربا رو داریم بره با هیل ربا درست کنه دیگه، پس بنابراین خوبه که انسان در این موارد احتیاط واجب بکنه. یاد یعنی این که چانجوری روی گرداندن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. آد نه سویق رو گفتیم که حلوا
حلوا با حلوا.
خب
مورد آخری
شعیب و ننسش رو گفتیم بکنم برمان و جنگ های جوگه رو کرد. آره و گل نه نفتش که گل نکنم جوگه رو کرد. مشکلیه که اگه شما سیب رو بخواید اصلا خیلی شما غیر وزنی یک کیلو سیب رو بخواید به 5 کیلو پرتقال معامله کنید اشکال داره؟ ها؟ دو تا جنسه. خب گندموزه هم گرفن دو تا جنسه، مثلا که تو باب زکات هم دو تا جنسه، تو باب زکات هم دو تا جنسه، درسته؟ حالا همین چیزی که نخوندیم همینه بحثه چیزه، تو باب زکات هم دو تا جنسه، اینا رو بعد توی احکام هم میخونیم، ولی در خصوص باب ربا اینا ها رو شاره یک جنس بیان کرده.
خب
آره میگه اینا یک جنسه، آره میگه اینها یک جنسه، نباید به کم و زیاد موازنه کنید. تو متعارف اگه بخواید عقلای موازنه کنید باید 10 کیلو جو رو به 8 کیلو، 10 کیلو جو رو به 12 تا 13 کیلو گندم موازنه کنید دیگه، درسته؟ ولی به حضرت میفهمه نه گندم و جو یکیه. بله. بله.
گندم
گفتی شما یه کیلو گندم آد کردن شده، یه کیلو گندم آد نشده. روایت
میگه الهی کتاب دقیق من نمیدونم. حالا یه کارمون هر کیلو باید یه وزن شاد شدن
یا باز کردن
وزنش
کم بشه،
یعنی
یک
کیلو
پشت باز نشده، در واقع یک کیلو پشت این وزن کم بشه بکنی، باید یک کیلو شو به یک کیلو بشه ظاهریه. البته گفتم روای معاملیه دیگه، خب دوتا معامله کنی، چرا پشت رو پشت معامله کنی؟ بگو این پشت به 100 تومن کلی بگیر، این پشت من به 100 تومن، بعد این چیزی هم باید کلی به کلی باشه دیگه، ما هم اشکال نداریم. نه نسبت خلاف که اگه سیدی رزید مهم نیشه، سیدی رزید که تو در کار اجماع نیشه، ما از ست کار پیشه اجماع متقدمین حجته داره، میگه که به خاطر همین که سید یزدی هم نظر نپذیرفته داره به یه فقیه بزرگ چون ایشون میخواد نظرش شد که تعمیم نداره، میگه بعضی از بزرگان هم فتوای به خلاف هم دادن، فقط داره فتواشون رو بیان میکنه به عنوان معید میاره. نه استناد که نیست که ندیدیم
بلاخره با این
که مثلا هیالی بودی
که
درست کنیم چیزو میگی
منظورم
اینه که باز دیگه ربایی اون چیز ربایی شما که معیلی میگه دیگه هیل وجود داره، خب بید از هیل استفاده کنید، چرا بید ربا کنید؟ بالاخره جای شوفی که داره که
نه
اونایی که میگن ربایی حکمیه، نه میگن دلیل نداریم برای عجزاری میکنن، میگن احتیاط نمی کنن، میگن احتیاط اینجا خلافه است.
یعنی
میگن مثلا مقدس
حرفتی میگن
روای حکمی نیست، ولی آقای روانی میگن فتوا نده که روای حکمی حرام نیست، بگیم احتیاط واجب اینه که در روای حکمی هم بلیم، ولی
ایشون میگن
برای فتوا بلیم، نه ایشون میگن احتیاط واجب کنیم، مقدس حرفتی میگن فتوای رو جواب میگن.
اطاعت مقدس اردنیدی فرقان ایشون باید نگرد. مقدس اردنیدی گفتن که مخالف اجماع شدن، یعنی گفتن که اینجا قبول کردن. ظاهری این که مخالفت شد دیگه که بالاخره فتوای من خلاف شد. ظاهری
ما